بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع شاخصه های انقلابیگری، چهارشنبه 23 فروردین ماه 1396، شیراز، مسجد جامع شهدا.
صلی الله علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين و ائمة المعصومين. شکر خدا که ما رو در این مسیر قرار داد و اگر نمی بود هدایت الهی معلوم نبود از کدام ناکجا آباد سر در می آوردیم. خدای بزرگ شاکرم از اینکه در خدمت شما هستم در این مکان مقدس در جوار حرم نورانی آقا احمد ابن موسی علیه السلام شاه چراغ و در این ایام پربرکت و اینکه این همه جوان دور هم جمع شدن در کاری که برایشون وجوب نداره، واجب نیست، پیش قدمن در امر مستحب، این برکت رو صد چندان میکنه. نفسهای شما مبارکه و خدا رو شاکریم که تو اینجا داریم نفس میکشیم. اون تو خیلی نفس عمیق دیگه نکشید. همین خیلی برکتش زیاد میشه، ما جنبه نداریم پس میزنیم. خب موضوع جلسمون راجع به شاخصهای در واقع انقلابیگریه. بحث مهمیه. یه سری جریانهای سیاسی رو طبعا باید تبیین بکنیم، نقد بکنیم. انتخابات ها میان میرن، اما این جریان شناسیان که شما کمک میکنن که بتونید تشخیص درست بدید. از این جهت هم سن خیلی از در واقع عزیزان که تو جمع هستن جوری است که خیلی از این مسائل رو نمیشناسن، یعنی حتی با خاطر سنشون حداقل خبر داشته باشن. حتی اون کسایی هم که حالا سنشون ایجاب میکنه چون حافظه تاریخی مردم ما کوتاه مدته، اونا هم نیاز به تذکر و یادآوری دارن. انقلاب یعنی دگرگونی و طبعا بعد یه سال، دو سال، سه سال طول بکشه و تموم بشه دیگه. مثلا انقلاب کبیر فرانسه، حالا چند سال انقلاب کردن بعد یه تموم شده دیگه، انقلاب که ادامه بده. اما ما بعد از 38 سال هنوز میگیم انقلاب اسلام. این نشون دهنده اینه که اون تحول و اون موج به وجود اومده هنوز تموم نشده. هدفی هم که از ابتدا مشخص شده، یه هدف خیلی روشن واضح، اینه که باید منجر به ظهور بشه. شعارمون هم از اول انقلاب همین بود، خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما. چند مرحله برای این در نظر گرفته شد. یعنی مرحوم عسکر اولادی میگه من از امام پرسیدم که دنبال چی هستی، چیکار میخوای بکنی؟ گفت اول شاه بندازیم بیرون، بعد حکومت تشکیل بدیم و بعدش هم حکومت رو تحویل بدیم به صاحبش. این هدف. مرحله یک محقق شد، شاه انداختیم بیرون. مرحله دو هم محقق شده، کار سخت بین دو تا سه. و اینجاست که اون چند مرحله‌ای که رهبری اشاره میکنه باید مد نظر قرار بگیره، که در درجه اول یک نظام اسلامی بیاد سر کار، که این محقق شده. نظامی که بگیم این نظام اسلامی، نظام طاغوتی نیست، خبرگان داره، مجلس شورای اسلامی داره، یعنی همین کشور رو اسلامیک ریپابلیک میشناسن، اسلامیه، نظام اسلامی. مرحله بعدیش کار سخت میشه. اینجا دیگه ما وارد حوزه نظام سازی میشیم، بعد بشیم درست کنیم دیگه، ساختارهامون رو درست بکنیم، بعد یه دولت اسلامی بیاریم سر کار. دولت اسلامی که یعنی همه چیز دیگه اسلامیه، الان همه چیز ما اسلامی نیست. همین چی میگم؟ دولت اسلامی که اومد سر کار، جامعه رو اسلامی میکنه، جامعه اسلامی شکل میگیره، بعد از جامعه اسلامی هم تمدن اسلامی شکل میگیره. تمدن اسلامی هم یعنی یک جوری میشه که موج جهانی به وجود میاد. بعد دیگه اون تمدن اسلامی همه چی خودشه، یعنی تمدن اسلامی اقتصاد خودشو داره، نه این اقتصاد که مربوط به غربی هست. الان اسلامی نیست این اقتصاد. خب همه چیز خودش، شعارهای خودشو داره، سینمای خودشو داره، تئاتر خودشو داره، هنر خودشو، ورزش خودشو، همه چیز خودشو داره دیگه. بعد الان کار بکنه مرحله، و الانم بحث کارآمدی نظام مطرحه که چی کار بکنیم کارآمدی نظامو ببریم بالا. بشین فکر کنیم و ساختارها رو اصلاح بکنیم. بعضا شما میبینی با یه اصلاح ساختار جلوی نسبی از فساد گرفته میشه. آیا شدنیست؟ بله. آیا ما از تجربیات مفید مثلا تمدن غربی میخوایم استفاده نکنیم؟ نه، استفاده میکنیم. کی گفته مثلا استفاده نباید بکنیم؟ آقا قانون ویسل بلوئر از زمان آبراهام لینکلن وضع شده در امریکا تا الان آپدیت شده، واقعا به یه قانون تبدیل شده که بیش از 50% فساد در آمریکا رو همین یه قانون جلوشو میگیره. اونم مشارکت دادن، یعنی عبارت از اینه که مشارکت بدیم مردم رو در بازرسی و مردم بابت مشارکت و بازرسی هدیه میگیرن. یعنی اگه یه فسادی رو کشف بکنن 20%ش مال خودشونه. مثلا یک اختلاس 1 میلیاردی رو طرف کشف بکنه 200 میلیون تومان پول میگیره، دولت هم بهش میده، سرزر پولو میده. و این باعث شده که اصلا کسی نمیتونه اون طرف فکرشو به سرش بیاره، چون خود کارمندش لوش میده. نه لله ها، برای پوله، چون اونا اقتصادشون پول محوره دیگه، برای همیشه با پول تعریف میکنن. به این نتیجه رسیدن. اینا باید فکر بشه آیا ما مثلا میتونیم از این استفاده کنیم، چطور باید استفاده کنیم که معلومه. منتها جریان‌های سیاسی که از ابتدای انقلاب هم بودن الان اون کار کرده سابقه رو ندارن، تغییر کردن. چپ سابق یا راستی سابق الان دیگه وجود خارجی نداره ها. این اشتباه شما بگی اصلاح طلبا همون چپیان یا اصولگراها همان راستیان، این نیست. آقای روحانی آدم راستی بوده، آقای ناطق نوری آدم راستی بوده، هاشمی راستی بود، حاج آقای رحیمیان تولیت جمکران چپی بوده. اما الان ما میتونیم بگیم حاج آقای رحیمیان تو جمنا الان. خیلی آقای روحانی به اصلاح طلبا الان نزدیکتره تا رحیمیان. اینا تغییر، این ظرفا تغییر پیدا کرده. اینو میخوام بگم چپ قدیم، چپ دهه 60، اینا به شدت شعارهای انقلابی میدادن، به شدت. مرگ بر آمریکاشون خیلی محکم بود، حمایت از مردم فلسطین، ضدیت با اسرائیل به شدت جدی ها. یعنی اگر شما مثلا کنار اینا مرگ بر آمریکا رو آروم میگفتی منافق بودی از نظر اینا. الان حاج رحیمیان هنوز همونه، هیچ فرقی نکردن، دفترش هنوز مرکز فلسطینه، مرکز حمایت از مردم فلسطین. ما جلسه داشتم دو سه بار تو همون دفترش، هنوز همونجاست، هنوز هم مرگ بر آمریکاشو داره میگه، چپ خط امامیه اصطلاحا اینجوری گفته میشه. راستی ها میگفتن لازم نیست انقدر شعار بدید، بیاد یه جمهوری اسلامی خوب بسازید مثل ژاپن، کشور مثلا صنعتی مدرن بسازید، بعد بگید اون جمهوری اسلامی که ما انقدر شعار میدیم اینه، مردم خودشون یاد میگیرن، اینقدر این شعارهای هزینه زا نگید. این نظر راستی ها بود. خیلی جالبا تو استحاله دور اول اینا تبدیل میشن به اصلاح طلب، چی؟ اصولگرا. جریان چپ که دائم در انتقاد و نقد راستی هایی که خیلیشون پول دارن، مؤتلفه، بازار، وضعشون خوب. هاشمی قبل انقلاب با اون 300 قطع زمینی که سید ابوالفضل تولیت حرم حضرت معصومه بهش داد، سال 56 هم خودش رفت انگلیس، اینا داد تو زمینه سالاریه قم، پولدار شد و هیچ ربطی هم به باغ پسته و اینجور چیزا تو کرمان چیزا نداره. این یه جوکیه که من نمیدونم کی در آورده، اینا اصلا سندیت هم نداره. و اینکه ایشون اصلا اوایل ازدواجش 8 گرا 9 بود، خودش تو خاطراتش میگه، میگه من پولشم زن بگیرم که یه بار پسته خریدم نسیه نقد فروختم از یکی از هم روستاییامون، اومدم باش زن گرفتم، میگه من منبر میرفتم پاکت منبر بگیرم بتونم زندگیمو بچرخونم، که مرحوم شجونی سال 89 برای اولین بار اینو باز کرد که چی شد آی هاشم پولا شد. میگه ما رفته بودیم سال 41 بود اشتباه نکنم، یا 41 یا 43 یادم میاد، یا یه سال قبل از 42 بود یه سال بعد از 42، حالا زیاد فرق نمیکنه. میگه ما رفته بودیم حرم حضرت معصومه، تولیت حرم صد ابوالفضل تولیت که کوچلواری بود. میگه ایشون گفتش که آی شجونی شما میایین 300 قطع یا 350 قطع زمین سالاریه قمو بگیری، که الان بهترین جای قمه، اون موقع البته بهترین جای قم نبود، بیرون قم بوده. میگه من گفتم نه، من یه طلبه منو به این کارا. میگه آی هاشمی گفت بده به من، اون گرفت و نهایت هم تا آخرین لحظاتی قبل از انقلاب یک کمیته تشکیل داده بودن که این اموال سید ابوالفضل تولیت رو انتقال میدادن به انگلستان، که دیگه ایشون رفته بود اونجا، تابعیت انگلیس هم داشت سید ابوالفضل تولیت. حالا اینکه بعضیا میگن نمیدونم سید ابوالفضل تولیت در سرویس امنیتی انگلستان تو MI6 عضویت داشته، نمیدونم چرا، یه بحث دیگه است که محل بحثمون نیستش. این زمینه، یعنی میخوام بگم جریان راست بیشتر پولدار بود و میگفت زیاد از این شعارها چیه ندید. مثلا همین برادر آقای لاریجان، برادر لاریجان همشون برادرن، این چه حرفی آخه میزنی؟ و همشون هم مسئولن. آخه بگی کدوم، مثلا بگی برادر اون مسئوله. خب جوادشون که حقوق بشره، خدمت شما عرض بکنم که ایشون در اشتباه نکنم روزنامه ابرار یک مقاله نوشت و این ایده جریان راستو توضیح داد که چی؟ ما میگیم با یه جمهوری اسلامی قشنگ بسازیم، بعد بگیم آی دنیا اینه. در واقع از نظر من بی سواد حرف درست چی بود؟ یه چیزی بین این دوتا بود. یعنی تو شعاراتم بده، فقط هم با شعار کار پیش نبر، رو زمین هم یک کاری کن. جریان چپ چون احساس میکرد سرش بیکلا مونده، ای بابا اینا نگاه کن وضعشون خوبه، ما و ماهیت انتقادی داشت. اصلا میدونید دیگه اینا اون موقع افتخارشون فوشه به آی هاشمی بود، مکبرشا مکبرشا کدومشا اکبرشا، مجلس زوری نمیخوایم، ناطق نوری نمیخوایم، همین چیزا بود دیگه. بیا اکبر گنجی کتاب نوشت راجب آلی جناب سرخپوش و قتل های زنجیری و چه و چه و چه، اینا رو منتسب کرد به علی فلاحیان وزیر اطلاعات آی هاشمی و دولت آی هاشمی. یعنی جریان چپ اصلا تو جریان نقادی جدی جریان راست بود، میگو شما حکومت رو گرفتید به ما بازی نمیدید. و این تو فاز انتقادی ماندن و این حسی که ای بابا نگاه کنه بارشون رو بستن ما سرمون بی کلاموند، اینا رو انگار تو یک فاز و فضایی جلو برد. خب که دوست داشتن کماکان به اون نقد ادامه بدن. و این بار از سال 80 عملا ورقا یه جوری بر میگرده، از 76 جزئی، از 80 دیگه خیلی جدیتر میشه این تفکیک. خب چپ ها برای اولین بار رأی میارن تو ریاست جمهوری، حالا قبلش نخست وزیری خب موسوی بود، رأی میارن و کسی هم فکر نمیکنه محمد خاتمی رئیس جمهور بشه. حتی این نقله که محمد خاتمی رفته بود اصفهان سفرهای انتخاباتی شو، بعد گفته بود که آره منم اومدم مثلا شرکت کردم تو انتخابات. استان در اصفهان ظاهرا جهرومی بوده، جهرومی رئیس بانک صادرات بود، بعد خاتمی میگه منم شرکت کردم، جهرومی میگه شما هم شرکت کردید مثلا، تو آقا من رأی میاری مثلا، آره بد نیست، حالا شما هم باشید، نظرات مختلف باشه، همه نظرها باشه در انقلاب اینا. زد همین با 20 میلیون رئیس جمهور شد. ناطق نوری یه شکست خیلی سنگینی خورد، یعنی جریان راست. همین اتفاق بعد اون سال 84 برای احمدی نژاد افتاد. احمدی نژاد رفت پیش هاشمی که من میخوام بیان برای ریاست جمهوری اینا. هاشمی گفت خیلی خوبه شما شرکت کنید، همه نظرها باشن شما. بعد انتخابات رو برد و بعد 88 که با 24 میلیون رای. اصلا دنیا عجیبه، این به این تاریخ رو باید بدونید دیگه. مثلا این جریان الان مثلا سال 80 و سال 76 که محمد خاتمی اومد سر کار، حالا چی شد؟ اینا دیگه چون نکه تو حوزه انتقادی بودن همیشه، این حالا تو حوزه انتقاد اینا نزدیک شدن به یه سری از منتقدین که اینا با اصل نظام مشکل داشتن، نه با جریان راست. متوجه چی میگم؟ یعنی هدف مشترک اینا رو به هم چیکار کرده بود؟ نزدیک کرده بود. فلذا وقتی این دولت دستشون افتاد اونا رو هم آوردن بازی دادن. یوی ما به خودمون اومدیم دیدیم عجب تو مجلس اصلاح طلبی یکی از نماینده‌ها بعد بلند شده داره زر مف میزنه میگه ما امام حسین هم اگه بود استیضاحش میکردیم، شما خیلی غلط میکردید، شکر میخوردید. تو مرتی که انگار نمیفهمی چی داری میگی، جمهوری اسلامی ها با امام حسین چیکار داری تو دیگه؟ از اون ور بوم افتادن. یعنی نتونستن تفکیک بکنن که آقا این نقدی که ما به جریان راستی داشتیم متفاوته، این منتقدینی که مدن قاطی ما شدن دارن نقد به چی دارن؟ به نظام، به اسلام، به فلان. مجلس ششم زمانی که تو تهران لیست خودش رو ارائه میده، مؤتلفه یعنی جریان راستی اینا رو قبول نداره دیگه، اینم لیست خودش رو ارائه میده. سر لیست مؤتلفه کیه؟ هاشمی رفسنجانی. برای من کیا تو لیستن؟ احمدی نژاد، روحانی، محسن رضایی، دکتر الهام، مرضیه وحید دستجردی. اصلا تعجب میکنی شما. متوجه چی یعنی اینا میگفتن چی؟ ما جریان چپی که دیگه الان شده چی؟ اصلاح طلب. دیگه اون عوض شده، اون پوست اندازی جدید صورت گرفت. چون بیشتر اصلاح طلب از تو جریان چپ بودن، میگفتن جریان چپ همون اصلاح طلب. خب این غلط بود دیگه. اینجوری بگی، نتیجه بگی. عجب، یعنی یه روزی احمدی نژاد و روحانی و اینا مثلا تو یه لیست بودن، بعد انا باید میره ازش بپرسه بگه خب آقای روحانی، آقای احمدی نژاد، شما چه احساس خطری راجع به اصلاح طلبا میکردید که خودتون لیست چی دادید؟ جدا دادید. ها؟ اونا چیشون جیز و اخ بود؟ بگید ما بفهمیم. 5 تا شاخصه آقا معرفی میکنه در رابطه با انقلابی بودن که همه من و شما باید بدونیم. اولیش مبنا داشتنه، پایبندی به مبانی و ارزش‌های اسلامی انقلاب. بسیاری از افراد رو ما می‌بینیم که مبنا ندارن. مبنا یعنی چی؟ یعنی این که من میگم بسم الله اول انقلاب شما چپا، اینه موسوی خوینیا دانشجو رو شروع ریختن تو چیز دیگه، سفارت خونه آمریکا. آیه موسوی خوینیا ازش پرسیدن که اینو با امام هماهنگ کردی؟ گفت نه. گفت چرا؟ گفت گفتم اگه به امام بگم امام جلومونو میگیره. بدونه از گرفتن از امام خمینی دستو بریزن تو سفارتمون. من اونجا سوال برام پیش می گفتم اونا داغ بودن دیگه، مکبر آمریکاشون خیلی محکم بود، همه خانم ابتکار مترجمشون بود، ابراهیم اصغرزاده اون تو بود. ها حالا جالبه بریم یه سوال بپرسیم، بگیم آقا جان من حرف دارم، اشتباه باش بزن تو دهن من، چیه آمریکا بد بود که میگفتید مکبر آمریکا؟ بری چیزی مرس که نه تو فوش بدی. چرا نمیگفتی مکبر بورکینافاسو؟ گفتی مکبر آمریکا دیگه. چرا نرفتی تو سفارتخونه مثلا الجزایر؟ نرفتی تو سفارتخونه قبرستون دره دیگه؟ ریختی تو سفارتخونه کجا؟ چیه آمریکا بد بود؟ میشه لطف بفرمایید به ما بگید برای چی بعد ما میگفتیم مکبر آمریکا؟ آقای دکتر صادق زیبا کلام اول انقلاب یه دونه مقاله نوشت روزنامه کیهان که بعد از شاه نوبت آمریکاست، یعنی شاه انداختیم بیرون، بعد چی بندازیم بیرون؟ آی دکتر عزیز، استاد علوم سیاسی، شما علوم سیاسی درس میدید، سیاست رو میفهمید، به ما بگید چی آمریکا بد بود اون موقع؟ برای چی هزینه زایی کردید برای انقلاب؟ ها؟ مثلا معلمه فاز اینجوری بگیریم. چرا اینقدر هزینه رو دست انقلاب بار گذاشت؟ شماها مقاله نوشتیدین دانشجوها رو شوروندید ریختن توی سفارت. متوجه چی میگم؟ چی آمریکا بد بود که موجب دشمنی بود، موجب لایق مرگ شنیدن داشت، و چیش الان عوض شده که نباید گفت مگر آمریکا؟ حرفم حساب یا نه؟ ببین یه مثال خوب میزنم، اصلا به خاطر شما دوتا مثال خوب میزنم که بگم مثال اینا زیاده. ما یه روزی با عراق داشتیم میجنگیدیم، آره یا نه؟ یعنی هر کی از سمت عراق می اومده به من گفته بودن بشین پشت خاکریز، از این ور هر چیمات بزن، اونم همین جوری کلی هم از هم کشتیم، درست شد یا نه؟ عامل دشمنی چی بود؟ یک جانوری به نام صدام و یک حزب اسم حزب اون رفت کنار. الان ما با عراق دشمنیم؟ نه، چون عامل مرگ بر صدام، مرگ بر اینا که میگفتیم از بین چی شده؟ رفته. خب دیگه دلیل بر دشمنی نداریم. الان خیلی هم جوریم با هم، درسته؟ یکی از بهترین روابط رو در دنیا جزو که ما ایران و عراق دارن، میریم تو راهپیمایی اربعین قدم میزنیم، حلا بیکم یاز و وار بوسد جاد، بیا آقا بای بای قضا بخور بخواب، درست شد؟ ما با آفریقای جنوبی به محض اینکه انقلاب کردیم با دو تا کشور ارتباط نداشتیم. اسرائیل میدونیم چرا دشمنی داریم، هنوزم عامل دشمنی هست از بین نرفته، فلزو هنوزم میگیم مرگ بر اسرائیل. یکی هم آفریقای جنوبی با اون بدبخت ها چی کار داشتن آخه؟ اونا سیاپوستا رو میکشتن، نظام آپارتایدی داشتن، نجات پرستانه داشتن. ماندلا اونجا قیام کرد، پیروز شد، اون رژیم از بین رفت. از قضا تو کشور آفریقایی الان ایران با آفریقای جنوبی خیلی هم ارتباطش چیه؟ خوبه، خیلی خوبه. پس ببین مبنادار دشمنی، دلیل دشمنی که از بین میره ما دیگه. من میخوام بفهمم مبنای دشمنی با آمریکا اون موقع چی بود که الان عوض شده. اگه مردید بگید، نامردید نمیتونید بگید، چون هیچ چیش عوض نشد که بدتر هم شد. تو شد چی میگم؟ پس همون موقع هم تو مبنا نداشتی، فوش علکی میدادی همین الان. پس کلن حرفای تو باد هواست یا نه؟ اون موقع نون تو مرگ بر آمریکا بود، الان نون تو غیرش. دیگه دو حالت پیش میاد دیگه، بعد چیکار کنم؟ یکی هم میشه سه انقلاب آمریکا تغییر کرد، چون آمریکا همون خری بوده که هست، هیچ چیزی تغییر نکرد، درست شو؟ مبنا داشتن که از اصل. آقا جان به من بگو توی هاشمی و روحانی و احمدی نژاد و الهام و خانم دستشیر دو کی و کی و کی و کی، چرا اون موقع نسبت به اصلاح طلبها احساس خطر میکنید و یک لیست جدا میدید؟ و چی اصلاح طلبها عوض شده که الان شما مثلا آقای روحانی با اونا یه لیست مشترک میدید تو تهران؟ بلد باشید منطقی حرفتون رو بزنید، محترمانه حرفتون رو بزنید، با جواب میخوایم دیگه. چیشون عوض شد؟ مثلا اصلاح طلبها اون موقع مثلا چی میگفتن که نمیگن؟ سرخط تو همون هست، هیچی فرق نکرده. مبنا داشتن یکی از اساسی ترین شاخصهای انقلابی گریه. یعنی اگه من رائفی پور میگم مرگ بر آمریکا، با خود آمریکا که موضوعیت نداره، آمریکا یه ظرفه، مظروفش چیه؟ میگم مرگ بر آمریکا برای اینکه از اسرائیل حمایت میکنه، کماکان اسرائیل داره آدم میکشه. میگم مرگ بر آمریکا به خاطر اینکه پشت پرده بسیار از جنایتهایی که علیه ایران داره صورت میگیره همیشه هست. همین الان هنوزم پدر سوختگیاشو من اینقدر میفهمم که این بچه مدافع حرمی که پرپر شده اومده اینجا رو دارم جنازه‌اش متحرش رو میبینم، بفهمم که اینو مغز آمریکا با مشت داعش زد. میبینم خاطرات هیلاری کلینتون رو دارم میخونم که میگه داعش ما به وجود آوردیم. کمک‌های آمریکا رو میبینم به اینا. هنوز ماجرای موشکبارانه شعیرات یا شعیرات هنوز از ذهنها پاک نشدن، یه هفته پیش بوده، من هنوزم دارم میبینم. اسلحه آمریکایی رو هنوز دارم میبینم تو دست عربستان سعودی که تو یمن داره پایین میاد. چی جوز شده؟ مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر اون بمبای اتمی که انداخته تو هیروشیما ناکازاکی، خب هنوزم داره. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اون آواکسایی که اطلاعات نظامی ما رو لو داده، اون کربلای چهار بار اومد و بچه‌هامون اونجوری پرپر شدن و اون قواسا بعد چند سال دستای بسته اومدن، دستای اینا رو آمریکا بست. مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر، وقتی من میگم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اون بمبای شیمیایی که تو سر بچه‌هامون خورد پرپر شدن، بعد همونا امروز به بهانه داستان شیمیایی دارن سوریه رو میزنن. مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر اون موشکی که زد اون هواپیما رو بالای خلیج فارس انداخت پایین. کدوم اینا عوض شده؟ هنوزم تو خلیج فارسه، هنوزم ناواش میاد جلو چشم من داره رژه میره، چند هزار کیلومتر اونورتر اومده تو آبهای سرزمین من داره جلو چشم من داره رژه میره. چیش عوض شده؟ ما یک جایی حتی اینجا به مملکت خودمون هم نقد داریم، مثلا عربستان سعودی همینجا سخنرانی کردم من نقد دارم سر این ماجرا. میگم عربستان سعودی چی کار باید بکنه که شما رو تکونی بده دیگه؟ تجاوز بکنه نکرد؟ سنگ اندازی تو اقتصاد بکنه نکرد؟ تکفیری‌ها رو داره کار امنیتی میکنه دیگه بابا. بارها همین تروریستایی که دستگیر کرده، وزارت اطلاعات گرفته، اطلاعات سپاه گرفته، تو بازجویی‌هاشون گفتم ما تو پاکستان به واسطه عربستان شیر می‌شدیم، پول عربستان میداد دیگه، چیکار باید بکنه؟ جریان خلق عربی که خوزستان رو می‌خواست جدا بکنه، داستان بمب‌گذاری‌ها که صورت گرفته، ماجرای الاهوازی و فلان اینجور چیزا، اینا همه‌شون پرزنتشون توسط عربستان سعودی تو سوریه انجام شده بود. اینا به بهانه زیارت حرم حضرت زینب می‌رفتن، عربستانی‌ها به بهانه سواحل لازقیه و ترسوس و اینجور چیزا میومدن اونجا همدیگر میدیدن، سرخطا رو به هم میدادن و پولا رو میدادن و اینور برمیگشون بمب‌گذاریه که تو خوزستان صورت گرفت. چی باید فراموش بکنم؟ مبنا داشتن. مبنای انقلاب اسلامی کیه؟ انقلاب بنیانگذارانشن. شما که نمیتونی از لنین بهتر بیای مارکسیسم کمونیسم رو تعریف کنی که. اینا بنیانگذاران فکریشن. از خود امام باید بپرسی آقا یک مسئول زیست این آدم باید چطور باشه؟ میگه من رو ببینید. خب اینجا من امام جماران اون عکس آجوری و رزمنده ها رفتن اون تو رو باور بکنم یا امام حرمو؟ کدوم یکی از این اماما با صحیفه امام سازگار تره؟ با امامی که رک برمیگرده میگه نگاه کنید ببین این انقلاب کار پابرنا و مستضعفین بوده، پولدار مولدار با شما دووم نمیاره مگر جز نوادر باشه. جالبا میگه کشش نمیارم با شما، نمیتونه ادامه بده کنم. میگه با مردم ریختن کجا بودن پولدارا اون موقع؟ میگه اگه یه وقتی یه پولدار بینتونه اون جز موارد خاصه ها، یعنی فکر نکنید مثلا. میگه اصلا روحیه انقلابی بودن با میلیاردی بودن و بالا شهری بودن چیه؟ امام اگه جماران بود قلبش درد میکرد، بعد خونم تازه مال خودش نبود، مرحومای جمارانی بود دیگه، درست شد؟ بعد هیچ دستی هم با اون نزده بالکن آهنی بوده، میومدم اونجا اجازه خبرنگار ایتالیایی اومده بود اونجا بازدید، این داربست زدن گفته بود اینا شبا برق بس میکنید مثلا چیز، گفته بود نه بابا اینا روش حسیر میرزیم تا بستو میرم زیر این حسیر تو حیات میشه، یارو گریهش گرفته بود. من نمیدونم اینا الان همه مسئولین ما قلباشون درد میکنه، قلبای بچه هاشون درد میکنه، عروس هاشون درد میکنه، دوماداشون درد... بندگون خدا آخه. آه چطور وقتی تو اصلا حوزه مسکونی و زندگیت بالای اتوبان بابایی و همت و بابایی تعریف شده، تو چه میفهمی آلودگی یعنی چی؟ چه متوجه میشی اون کسی که تو مد و خراسان و خیابون ایران و نمیدونم جا داره زندگی میکنه چی میکشه؟ خب چرا شما مثل رهبر انقلاب نمیرید پاستور زندگی بکنید زیر خیابون انقلاب؟ بیاید بیاید باشید بیاید. چطور میخواد کسی که لواسون نشینه بخواد بیاد درک بکنه یه مستضعف رو؟ چطور میخواد بفهمه که وقتی مثلا میوه 2000 تومن میشه 2500 واقعا فشار میاد به این فرد؟ چطوری میخواد بفهمه که برای یه میوه خریدن طرف کلی راه بره، حتما بره تربار بخره که خورده ارزون تره؟ چطور این آدم میفهمه ازدحام مترو رو وقتی ماه رمضان تو اون شلوغی دیگه میخواد جون بدی تو مترو دیگه دم افطار؟ واقعا این نمیفهمه. احساس سوختن به تماشا نمیشود، آتش بگیر تا بدانی چه میکشم. من این صدی بگم سوختم خدا وکیل فکر کنم جلو شما داد میزن سوختم آخه ترجینه آخه. و همون یه خورده چوب کبریت هم داغ کنم بزنم به دستت توزه میگه اوه این چی کشیده. من صدی بیام به شما بگم آقا سرما چیست، 50 میلیون مقاله براتون بنویسم، مقالات های اس او چی چی جمع کنم. سرما چیست؟ سرما یک چیزیست که شما را میلرزاند. اینه سرماه. به جای این کاره قرتی بازی رو بذار کنار، چیکار کن؟ دست طرف بزن به یخ، پنجم میلیون مقالات هم میگه به درد عمت میخوره. چطور میتونی اون بالا بشی بگی اعتیاد؟ طرف یه باید با یه باید معتاد درگیر بشه، با یه خانواده بفهمه که یه معتاد چجوری یه خانواده رو میریزه به هم، چجوری طرف یوی هر تلفنی که بهش زنگ میزنه فک فامیلش زنگ میزنن یوی میبینه ای پسرش رفته پول دستی ازشون گرفته، ما یه شرمندگی نمیدونه چیکار کنه، چجور هر دفعه یه چیزی از تو خونه کم میشه میبینیم بچه بلند کرده برده آب کرده فروخته. جایی دارید همین شیراز داشت قدیم ما اینجا بودیم زندگی میکنیم، شیطون بود چی بود؟ آره هنوز هم هست ها، الحمدلله تولید اشتغال این بحثات پیگیری شده، بزرگتر هم شده وسعت پیدا کرده دیگه. آقا به من اینقدر بس، من بعضی موقع یه چیزایی میشنم تو تلویزیون، یکی از مسئولین میگفت نشونه شور و امید در اجتماع یکی از نشونهایی که الان محسوس قابل رؤیته اینی که مثلا 1,200,000 نفر اومدن تو دنبال کار گشتن تو سایت های کاریابی عضو شدن رفتن، یعنی دو بدبخت دنبال کامی، این نشون میگه این شور و انرژی تو جامعه است. شما میفهمید چی میگه؟ من واقعا نمیفهمم یعنی چی اینه، مثلا بدبخت در به در دنبال کار، میگه نشونه شوره، همین که نشسته تو خونه این خیلی مهمه، پشت کار داره، این دنبال کاره. رد دادن اصلا یه چیزه، بعضی موقع میشنن راجب یه چیزایی در مورد مردم صحبت میکنن، برخی از اینا مثلا میفهمی لای مردم نیستن، مردم با مردم بودن با قشر مستضعف. لقب مولای من شما چیه؟ کنیش ابو تراب. میگن بس که علی رو خاک میشست، میگفتن چرا این کار میکنن؟ حضرت میفهمن هنوز هستن کسایی که یه زیرانداز حسیرم ندارن. راوی میگه علی ابن ابی طالب را بر دوش پدرم نشسته بودم، علی ابن ابی طالب در مسجد کوفه خطبه میخوان و بر روی خطبه لباسش را تکان میداد. به پدرم گفتم هوا که گرم نیست، پس چرا علی چنین میکنن؟ گفت علی دو پیراهن بیشتر ندارد. همینجور خیس که شسته بود تنش کرده بود، رو منبر داشت خشکش میکرد. حضرت نمیفرماد اگه بخوام بلدم گندم آرد شده فلان و عسل پالوده به همان اینا بخورم، منم بلدم. روز شد چی شد؟ این لازمه اینه که یک نفر مسئول، ببین پولدار بودن عیب نیست، برای مسئول بده. یا من مسئولیت نپذیرم برم میلیارد میلیارد پول در بیارم، نوش جونت کور بشه هر کی ندید، خدا کور بشه جفت چشه، خودش هم کسو کارش دراد، حسود به درک بز به ترکه چشش. اما عیب اینجاست که مبادا من رو فاصله بندازه این به اینا، درد مردم رو نمیفهمم. یه میگه مردم هم خوشن و شکمشون سیر شده لنگ و لغت میندازن، نگاه کن به چه چیزها انتقاد میکنن. دومین شاخصه حساسیت در برابر دشمن و نقشه دشمن و عدم تبعیت از اون، زاویه داشتن با دشمن، دشمن رو در نظر گرفتن که شاخصه های آدم انقلابیه. اگر یک روزی آقا من میرز کن امام آقا میزنیم که نمیدیم اقتدار امام ساده، از امام ساده پرسه آقا بین دوتا حاکم گیرم، اونجا بیعت کردم مسابقه رای دادن الان بود دیگه، بیعت میکردن طرف، گفت بگیرم. حضرت فرمود گفت ببین خب کدوم صادق تره فلان با تقواست اینا، گفت نه یه نشونه دیگه بگو، گفت ببین آدم خوبا مؤمنین بیشتر به کی رای میدن، برو در ستادشون وایستا ببین چرا در ستاد کی جنگولک بازا بیشترن، چرا در ستاد کی مؤمنین بیشترن. اینجوری گفت حضرت، گفت یه چی دیگه بگو، گفت اینکه دیگه نقطه آخرش اینه، گفت ببین دشمنان ما اهل بیت یعنی دشمنان تشیع به کدوم بیشتر فوش میدن او بهتره. خدا وکیلی یعنی معیارا دیگه از این صریح‌تر روشن‌تر، کن نگاه کن این ماهوارا به کی بیشتر فوش میدن. خیلی جالبا بس کی تعریف میکنه. دشمنان ما اهل بیت دیگه میشن کی؟ انگلیسی ها، آمریکایی ها، اسرائیل ها، وهابی ها، این شبکه کلمه، شبکه وسال، نور، اینا از کی بیشتر به کی فوش میدن؟ نکته یا حساسیت در مقابل دشمن داشتن، یعنی همین ماجرایی که چند وقت پیش من یه جا سخنرانی کردم، بعد به نقل از آقای دهباشی، چون فیلم سخنیشون هست، بعد ایشون یه تکذیب کرد توی توییترش و ما هم فیلمشو گذاشتیم رو سایت، فیلم خودشو گذاشتیم رو سایت. ایشون میگه که من سال اون وقایع 88 که اتفاق افتاد امریکا بودم، دیدم این یهودی صهیونیست تو نیویورک اومدن یه شال شونه‌شون پرچم اسرائیل با این کیپا، کلاهی که میزنن روسا میگن کیپا، یه شونه‌شون هم یه پرچم سبزه. بعد میگن عکسام گذاشتم تو فیسبوک هم که اونم وبلاگ اینا هم چیچیک انتشار داد. بعد اومدم ایران آقای نوریزاد رو دیدم، محمد نوریزاد، بهش گفتم که آقا میخوام به قول موسوی رو ببرم. ایشون به صراحت میگه، میگه ما رفتیم پیش آقای موسوی و گفتیم این ماجرا رو، گفتیم که آقا اینا الان اینجوری شده، بیا اعلام براءت بکن. بعد ایشون میگه شاید ایشون نمیدونم یا هر چیزی، منتهی ایشون میگه رفتیم گفتیم، یعنی پیغامو این خبرو به چیکار کردیم رسونیم. بعدن تو توییترش گفت نه من اینجوری نبودم، تو صحبتشون هست یا بزنید تو اینترنت مصاحبه ایشون با چیزو ببینید با افسران. بعد اونجا چه اتفاقی میفته؟ میگم موسوی گفتیم، اما موسوی استدلالش چی بود؟ میگفت الان نباید همه را خودمون برونیم، الان باید وحدت رو چیکار کنیم، حفظ کنیم، بگیم آقا این اسرائیلیه، این فلانه، این بهمانه. این کار چیکار میکنه؟ خراب میکنه دیگه، درسته؟ و این یعنی آیا من نسبت به دشمن حساسیت دارم؟ امام حسن مجتبی قصد جنگیدن با معاویه داره. سپاه روم تا با خبر میشه بنی هاشم و بنی امیه به جون هم افتادن، میگه الان وقت زدن ایناست. روم سپاهش میره لب مرزا. یکی از دلایلی که امام حسن مجتبی اون تفاهم نامه رو میپذیره، یکی از دلایلش چیه؟ حمله احتمالی رومه. از روم هم که بهترین وقتی که دیگه صاف کنیم، اسلام از ریشه بندازیم دیگه، اونا که براشون این و اون فرق میکنه، با اصل اسلام مشکل داشتن. و جالبه بعد از اینکه معاویه به خلافت میرسه، رومی ها میگه ما بر نمیگره، ما تا اینجا اومدیم باید حمله کنیم، یا همین که پولی به ما بدید، ما تا اینجا این سپاه رو تکون دادیم. معاویه کل خرج اینا رو میده که تا اینجا اومده بودن، از بیت المال مسلمین میده، اونا برمیگردن. اینجا امام حسن مجتبی در مقابل دشمن خارجی زاویه داره، حریم داره. یه وقت رفتار من کاری نکنم در برخوردهای سیاسیم که چی؟ دشمن شاد بشه. پازل دشمن را تکمیل نکنید. چقدر نشنید؟ بله من این جریان سیاسی هم اون آقا رو اصلا قبول ندارم، میخوام سر به تنش هم نباشه، اما دشمن وقتی پاش بد وسط، امنیت ملی بد وسط، چه تموم شد، برو کنار، دعوا اونم میذاریم کنار. شما ممکنه، مثال میزنم مجبورم، طرف اینو با برادرش، اینجا میگم بهتره، طرف با برادرش دعواش میشه، بزن بزن ها به هم فوش هم فلان هم میدن، یهویی یه نفر میجوره در ناموسی که تو اون خونه است میدوه تو، میاد میگه به من متلک انداختن. ها این دوتا داداش چی میشن دیگه؟ تموم. الان اون اولویت، این اهم و مهم کردن رو میفهمید؟ میفهمید که الان این حرف ما شاید مورد استقبال فلان کشور به همان دشمن قرار بگیره؟ میفهمید آقا داره بشکن میزنه، اینا بی بی سی داره بشکن میزنه، وها داره بشکن میزنه، هنو انتخابات شروع نشده، لنگ و لغز زدنتون به هم یه کاری کرده که دارن بشکن میزنن اون طرف. میفهمید دارید چیکار میکنید؟ تقوا داشتن شاخصه بعدی، تقوا دینی و سیاسی داشتن. آقا من باید تقوا داشته باشم. ببینید یه مثال براتون میزنم، مثال خیلی خوبیه. امیرالمومنین جوری چشش حقشو خوردن. جالبا. تو روز روشن. کنارش هم زدن. بعد گیر کردن تو حکومت داری؟ اومدن سراغ امیرالمومنین که یا علی به ما مشاوره بده. امیرالمومنین چی گفت؟ اینجوری حضرت فرمود، چی شد؟ دیدید نتونستن اومد سراغ من؟ برید خودتون حل کنید. یا یه مشاوره غلط بدیم سریع دولت اینا چی بشه؟ کله پاشه. حضرت دقیق ترین مشاوره رو داد که باعث شد خلیفه دوم زنده بمونه. خطبه 114-144 نهج البلاغه است. نهج البلاغه می‌دونید که اسم کتابیه. می‌خونید ان شاءالله. تو اونجا جنگ با ایرانی ها اتفاق افتاده، خلیفه دوم همه صحابه رو جمع میکنه میگه نظرتو میگه، همه صحابه میگن خودت به فرماندهی سپاه برو به جنگ با ایرانی ها. مثلا طلحه پیشنهاد میده، همه صحابه هم موافقت میکنن، امیرالمومنین مخالفه، میگه تو نرو، تو اینجا بمون، سپاهو بفرست که اگر سپاه شکست خورد نگن ما رئیسشون رو کشتیم تموم شد، با انرژی بیان کعبرم صاف کنن، بگن او هنوز رئیسشون تو مدینه چیه؟ زنده است. و خلیفه دوم به حرف امیرالمومنین گوش کرد و پیروز شد. به حرف اونو گوش میکرد کارش تموم بود. امیرالمومنین تقوا داره، امام المتقینه، میگه باشه. تقوا جلوی اینو میگیری آقا من یه لحظه تو اون لحظه مذاکرات بخش مناظره ها یه چیزی میاد سر زبونم الان بگم طرف ناکوت تموم، اما یه لحظه با خودم میگم این اخلاق توش رعایت میشه یا نه، تقوای من اجازه میدین هر حرفی رو بزنم، دشمن چیکار خواهد کرد، جلو حرفامو بگیرم، جلو زبونامو بگیرم، کار سختیه دیگه. مورد چهارم پایبندی به استقلال کشوره. یه انقلابی استقلال کشور جزو اصلی ترین اولویت هاشه. این کشور مبناش نه شرقی نه غربیه. یک جاهایی میره مذاکره میکنه، حرف میزنه، حرف میشنوه، اما استقلال کشور به خطر چیه؟ نباید بیفته. شما یه نقشه ما گذاشتیم به کانال مؤسسمون، مؤسسه مساف. اینم بگم ما 20 تا کانال به اسم ما زدن، ما نیستیم. برید تو سایت خودمون masaf.ir رو بنر تلگرامون کلیک کنید. یه جالب اصلا یه بابایی به اسم اون رفته توییتر درست کرده، میره ملت رو فالو میکنه. بعد اونام چه کسایی رو هم فالو میکنه؟ اونام کپ میکنن. میان اونام عقل و شعورم خوب چیزی آخه. اونام میان رائفی پور ما رو فالو کرده. بعد دیگه کلی چرت و پرت و فوش و بالا و پایین و همینجوری. دریم بابا مگه هر کسی میتونه بره یه اسم بنویسه بره تو توییتر؟ اینا شعور استفاده از فضای مجازی هم ندارن و ادعاشون هم میشه که تو توییتر خیلی فعالن. مثلا بری تو کانال منو گذاشتیم مداخلات نظامی و حضور نظامی آمریکا رو در برخی از کشورها با رنگ‌های مختلف نشونه. مثلا آلمان رو میبینید، میبینید چقدر پررنگه. اصلا کره زمین رو نگاه میکنه اون وسط یه کشور سفیده سفیده، عجیب تو چشم میزنه خدا شد. دورمون آخه چیه؟ عراق رنگیه، افغانستان رنگیه، عربستان رنگیش الان خیلی زیاد شده. عربستان که دیده رنگیش تو به قهوه‌ای میزنه دیگه. خب بعد یک وضعی یه میبینی وسط سفید میدرخشه، اصلا میگه آقا استقلال یعنی این. بابا شعارمون استقلال آزادی جمهوری اسلامی، استقلال کشور نباید زیر سوال بره. زمانی که اومدن شرق و غرب کشورمون رو گرفتن، عراق و افغانستانو، 120 تا 130 تا نماینده معروف شد به نامه جامعه زهر دیگه. جامعه زهر نامه نوشتن مجلس ششم به رهبری که یه جامعه زهر هم شما بخور، حالا چی میشه؟ آمریکا شرق و غربونو گرفته میخواد ما رو بزنه. کسی که وایساد از استقلال کشور دفاع کرد، شما کوشن الان شرق و غرب ما آمریکا توش بودن کجان الان؟ الان ما داریم تو عراق قدم میزنیم که. من توهمی افرض چیزی که واقعیه در رو زمین اتفاق افتاده رو دارم میگم. میسپردیم مملکت رو به یه عده‌ای، الان ایرانستان کرده بودن ایرانو که نمونه کاراشون رو سر قراردادایی که رفتن نوشتن شما دارید میبینید، نیاز به گفتن نداره. همین حسین دهباشی که این حرفو میزنه سازنده فیلم تبلیغاتی های روحانیه، میگه از نظر بنده برجام از ترکمنچای هم بدتر است. به من چه؟ برید از حسین دهباشی بپرسید برای چی. نظر بنده هم همینه ها، بگم تو تاریخ ثبت کنید، نگید رایفی پور ساکت بود اون زمان. نمیخوام 100 سال دیگه برگردن یه دو بگن هیچ نم. منم میگم برجام از ترکمنچای گلستان هم بدتر است. من اینم اضافه میکنم. من نظر خودم بود. اما شما یک بجا بیارید من علیه دولت حرف زده باشم. اعتقادم بر این بوده که وقتی یه دولتی سرکاره باید چیکار کرد؟ کمکش کرد. هم سرزبونشو داشتم، هم سوادشو داشتم، هم میدونستم چی باید بگم. سکوت گفتیم تا جایی که میشه کمک کرد. حالا این مذاکرات پیش رفته، ما دیگه نباید سنگ اندازی کنیم که. بذار ببینیم چیکار میکنن. بعد سعی بکنیم از تو دل تهدید فرصت ببینیم. اما الان بعدش ما میگم اینه. داری شما لازمش من بگم، خودتون دارید میبینید دیگه. چی تو برجام مثلا برامد. الا اینکه ما ابهام هسته‌ای که دشمن نسبت به ما داشت و ازش میترسید و میدونید کار بحث هسته‌ای تمام 20%ش سخته و یعنی از 20% تا 90% فقط یه بار اینو بذاری تو چرخه بچرخونیش تمام. خود آمی آیلون من فیلمشو دارم تو همون سایتمون مسافمون گذاشیم تو کانال تلگرامیمون هم هست، رسما داره صحبت میکنه مصاحبه میکنه میگه ما بررسی کردیم دیدیم حمله نظامی بکنیم به ایران فقط نهایتا 18 ماه بین ایران و بمب اتم فاصله میندازیم، تازه اگه حمله نظامی بکنیم دیگه ایران توجیه هم داره که باید بمب اتم داشته باشه. چرا؟ چون ما اسرائیل و آمریکایی که بهش حمله کردیم بمب اتم داریم. چرا پاکستان اتمی شد ها؟ چون هند اتمی بود، گفت این بمب اتم داره من باش جنگ دارم، من همه دنیا میپذیرن. میگن خب راست میگه دیگه این بمب. الان کره شمالی چی میگه؟ میگه آمریکا دشمن منه، بمب اتم داره، منم بمب اتم میخوام داشته باشم. حالا ما که دنبال بمب اتم نبودیم، اما این که تو بری خیال دشمن رو راحت بکنی یعنی چی؟ یعنی آخه خیالم راحت شد. خود او میگه که ما نمیتونستیم حمله نظامی بکنیم به ایران و دنبال این کار نبودیم. بعد یه عده میگن برجام اومد سایه حمله نظامی از ایران رو برداشت. چی داری میگی تو؟ برجام کاری کرد که عربستان سعودی داره برامون شاخشونه میکشه. اینه من میگم الانم میدونی دیگه، نگی با کلاستری، نگی روشنفکتری، گور پدر اون کسی که میخواد ریزش بابت اینجور مسائل بخواد مثلا مخاطب جذب کنه. این حرفا چیه؟ از حق عدول بکنیم به خاطر چی داشته؟ دشمن دشمنه. مورد آخر، هدفگیری آرمان‌های انقلاب. این انقلاب یه آرمان‌هایی داشته. اگر آرمان اصلی انقلاب ظهور بوده، یه انقلابی یه آدم آرمانگرای مهدوی غیر انحرافیه، یعنی مهدویت انحرافی، مهدویت حجتیه و چه و چه و اینا نه، مهدویت فعال، مهدویت اکتیو، مهدویت یا توش کار در میاد، مهدویت خوردن و خوابیدن و لم دادن نه، مهدویت انفعال نه، مهدویت چراغونی فقط نیمه شعبان نه، مهدویت مدافعان حرم، مهدویت ساخت جامعه شیعی. ما سال هاست مثل همه شما دای عهد و صبا میخونم. پس پریروز یه بخشی از دای عهد خیلی توجه جلب کرد، طالبش دقت نکرد، اونم این بود، این عبارت فی قضاء بگید حوائجه. چی داره میگه؟ میفهمد خدایا کمکم کن برای اینکه چیکار کنم؟ قضاء پاسخ دادن حوائجه. حوائجه کی؟ آقا عجب، حوائجه دست منه کلیدش؟ من باید او رو حاجت روا کنم؟ من خدای من که خودم که میشناسم، او چه حاجتی داره که دست منه؟ من باید با چه مقام برسم؟ پس عجب، من باید یه کارایی بکنم، چون حوائج او که آشکار چیه؟ حوائج او، حوائج آقا رسول الله، حوائج او، حوائج امیرالمومنین، حوائج اصلی ترین حاجت او این خاندان بست عدالت، بست یکتاپرستی بر روی زمینه، بست توحید. خیلی عجیبه این عبارت، شما دقت کرده بودید؟ من دقت نکرده بودم. آدم بی معرفت که باشه اینجوریه دیگه. شما حتما دیدید این همه خوندیم سالها، قضاء حوائج او دست من است، پس باید یه کاری بکنم. آرمانها برای یه آدم انقلابی واضح و مبرهن و مشکل. این که آرمان عزیز دل من، بحث فلسطین جز آرمانهای نظامه. وقتی با عنوان پرچم و کلید رمزآلود ظهور از فلسطین یاد میشه، این صحبت مال کیه؟ مال رهبری که داستان فلسطین این کلید و پرچم رمزآلود ظهوره. یعنی تو آخر الزمان چشتون به فلسطین باشه، چون جاهای دیگه آب بعد جور گلالود میشه. با فلسطین حق و باطل از هم تشخیص بدید. ولی عجیبا بعضی میگن فلسطین فقط صرف اینه که مثلا کشوری، نه این نیست. فلسطین فلسطین است، فلسطین یمن نیست، فلسطین سوریه نیست، فلسطین فلسطین است. شما میدونید در روایت از امام صادق علیه السلام هست که وقتی پرسیدن اون کسایی که کار فلسطین رو یه سره میکنن کیان، حضرت سه مرتبه فرمود، ذیل همون آیات سوره اسراء برید نگاه بکنید، حضرت فرمود والله والله والله، سه مرتبه، هم اهل قم، به همین صراحت. فهمون اینا ایرانی ها. و الان من نگاه میکنم تو این قامت، میرم تنها کسی که جلوی اینا وایستاده کیه؟ مایی. یه روزی تو خوزستان داشتیم میجنگیدیم ما ایرانی ها، اما امروز تو لب مرزه اونا داریم میجنگیم ما ایرانی ها، افغانی ها، پاکستانی ها، سوریایی ها، لبنانی ها. چه خریتی کردن اینا، داعش درست کردن، خودشون زمینه تشکیل ارتش واحد شیعی رو با تحت فرمانده واحد رو چکار کردن؟ ساختن. این فکر کردی؟ 100 سال می جویدیم ما رو، اگه می زاشتن بریم تو سوریه کار نظامی بکن. یه داستانی درست کردن، معلوم اونجایی مستشارامون اونجا. هیچ وقت به این بچه افغانستانی به این دید نگاه نمیشد که اینجوری خونشون بره، اینجوری کارساز. الان بهتون بگم خیلی جا خط شکن این بچه ها. خیلی هم دلم میسوزه راجع به یک مسئله. اونوزی بهش فکر کردم تو ماشین، گریه هم گرفت. بنده خدا کنم گفت چی شده؟ گفتم یه چیزی لحظه به ذهنم زد. گفتم نرم این بچه های افغانستان که میرن، بچه شیعه هاشون که اونجا دارن میرن میجنگن، اینا میدونید یا نه؟ اینا دو طایف شیعه داره افغانستان، یا ساداتشونن درسته؟ یا غیر سیداشونن. من هیچ جنگی رو سراغ ندارم و تقریبا هم 50-50. بریش شهیداشون رو نگاه بکنید، خیلی توشون سیده. من هیچ جنگی رو اینجوری سراغ ندارم که انقدر چگالی بچه های حضرت زهرا تو شهادت انقدر بالا باشه. حتی تو کربلاش هم اول این غیر سادات گفتن ما میریم، بنی هاشمی ها هاشمه بمونن آخر، که 17-18 نفر بودن از 70 خورده نفر. اینجا هرچی شهید میرن فامیلاشون هم خیلیشون حسینیه، دیدی سیداشون. من پریوز یکیشون بود به مسمس داده، من مشهد اومدم اینجا دیگه، رای بزیارتون بودم. بعد نشه که استاد منم رفتم دیگه، نمیتونم بیام پاسخنرانی فلان، نم داره میده. خیلی عجیبه، چه هویتی داد. اصلا نژادها کنار رفت، اون زینبیون پاکستان، فاطمیون افغانستان، فاتحین ایران، حزب الله لبنان، بچه هشت و شعبی عراق که تو سوریه دارن می جنگن. خودشون تو عراق جنگ دارن، سوریه دارن می جنگن. ببینید چی کار کرده. فلسطین کلید رمزآلود ظهور است. پس حساسیت داشتن راجع به فلسطین، اصل راجع به اسرائیل نیست. ما بعضی میگن آقا چرا اسرائیل اینطور؟ بله خب این قاسب هست، پدر سوخته است، اما ماجرا داره. یه آقای وقتی داستان سوریه شروع شد، معمم هم هست، روحانیه، مسئولیت بالایی هم داشته روزگار در این مملکت متاسفانه. ایشون سخنرانی کرد که ما در جنگ سوریه نباید وارد شیم. چرا؟ چون طبق نظر بنده این الان جنگ علوی ها، مردم سوریه، بشار اسد اینا رو، با سلفی ها. فکرم من خودم خواسته چون شعر بگه حتما میخواد قافیه رو درست کن، چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید. بعد علوی ها با سلفی هاست، ما نباید حضور پیدا کنیم. اینم چیزه خدمت شما عرض بکنم، جنگ قرقیزی هست. جنگ قرقیزی اصلا اونجا نیست، نبرد قرقیزه تو مرز مشترک عراق و ترکیه و سوریه است، سر گنجی که فرات آشکار میکنه. بله توصیه هم شده شیعیان ما بشینن ببینن اللهم اشغل الظالمین و الظالمین رو ببینن. خب چه ربطه؟ فکر کنید اگر این آدم رهبر مملکت بود الان من و شما به جای اعتکاف داشتیم با داعشی ها این وسط شیراز میجنگیدیم. این بصیرت داشتن این نیستش که تو بلد باشی نمازو 4 رکعت میخونن نمیدونم فلان یه گوشه ناخونو بکنی یه الف خون بیاد یا دو الف خون بیاد نماز باطل میشه چی میشه فلان، اینا نیست. اینا 95% اوزویا حفظن. بصیرت داشتن یعنی این که اینجا علمداری کنی، تشخیص بدی کجا باید وارد بشی کجا وارد نشی، یعنی فقه سیاسی رو بفهمی. یعنی سلیمان سرد خزائی نشی اونجا مسلمو تنها بذاری بگی که من حسین رو قبول دارم و تو نه، من تو معصومی مسلم برچه به حرفاتو گوش بدم، من صحابه پیغمبر بودم، تو کجا بودی بچه زمانی که ما با پیغمبر با هم آب گوش میخوردیم؟ یه سوال، مسلم نقل معصوم بود؟ چرا تو زیارت نامش اینطور آمده لعنت الله من جهل حقک، لعنت بر هر کسی که توی مسلم ابن عقیل نشنسه. خیلی عجیبه، دو نفرن تو زیارت نامشون اومده که حضرت عباسی که، یعنی جایگاه این دو بزرگوار بهش فهمید. مسلم معصوم نیستن اما تمام مردم کوفه باید تبعیت کنن از حکمش. این چی اثبات میکنه؟ یک جایی تو دستت به امامت نمیرسه اصلا، اصلا خبر نداره امامت کجاست، چقدر دیگه تو راهه، کی میرسه؟ جامعه منتظر کوفی. میگه بابا برو سراغ اون کسی که میفهمه، بصیرت داره، اون کسی، اون زعیمی که سر در میاره. آرمان‌های انقلاب ما کاملاً واضحه چیه، یه ذره‌ای نباید و همت بلند برای رسیدن به آنها برنامه باید داشته باشیم. همه ما باید برنامه داشته باشیم، نه اینکه یه کار تشکیلاتی درست بکنیم مثلا حالا بیام اعتکاف دارم، اصلاً هیچی نیست، اصلاً هیچی. همه ما باید آمادگی خودمون رو داشته باشیم، حفظ کنیم. آموزش ما یک زمانی لازم بود برای جنگ، شما بلد باشی کلاش بازو بسته کنی. قبلترها باید شمشیر خوب میکشیدی. یه زمانی باید نیزه مینداختی. چه میدونم؟ امروز بابا جنگ جنگ رسانه‌ایه. چرا سواد رسانه‌ای تو بردی بالا؟ طرف با یه پیام تلگرامی موتورش میاد پایین. با یه خبر میبینی نصف بچه حزب‌الله میافتن به جون هم. خودت سواد سیاسی تو ببر بالا، سواد رسانه‌ای تو ببر بالا، صحت دارد یا ندارد، چگونه است، حواست باشه. ولایت مداری یعنی چی؟ یعنی تو مدار ولایت بودن دیگه، مثل زمین الان تو مدار کجاست؟ خورشیده. یه سانت نه عقب میری نه یه سانت چی جلو، انقدرم دقیق تو مدار خورشیده، انقدر ولایت مدار این زمین ها، خب که از الان تا 300 سال دیگر خسوف و کسوف همین رو میتونه حساب بکنه. ثانیش هم بهت میگن. چنان باید منظومه فکری و مزه دهن ولی تو بشناسی که بشه یکی مثل مالک. مالک برای من همچون علی برای پیامبر است. امیرالمومنین میفهمون. یعنی خداوکیلی همچین تعریفی داره شنیدی؟ دم شاخ در میاره. بعد همین مالک حمله کرده به سپاه معاویه، 10 ضربه مونده کار معاویه رو یه سره کنن. اونام ریختن شلوغ کردن دور خیمه امیرالمومنین دیگه، درست شد؟ ببین صدای شمشیرا، یه چیز بگم بگیر دیگه، زیاد بازش نکنیم. روزه باز نکنیم. صدای شمشیرا داشت تو شامات میومد. دیدن کاردار سقوط میکنه، کنار خیمه ولی رو اینجا شلوغش کردن. همین چی شد؟ چون تو شامات داشت کار پیش میرفت با سپاه شام، اینجوری بگم بهتره. یه خبر دادن به مالک، مالک برگرد، علی میگه برگرد، درسته یا نه؟ مالک گوش کرد یا نه؟ آره یا نه؟ نه به جواب. بگید مالک ضد ولایت فقیه، نگه فقیه، نگه ضد ولایت معصومه. بگید دیگه، جرأت دارید بگید مالک ولایت رو نمیشناخت، بگید. میتونید؟ دفعه دوم گفتن، بازم کار خوش کرد. دفعه سوم گفتن اگه علی رو میخوای زنده ببینی برگرد. زنده ببینی خود شهیدش کنه، برگشت. تیرم خورد و اومد رفت پیش امیرالمومنین و تیره تو دستش کشید و گریه کرد و من 10 ضربه تا سر معاویه فاصله داشتم. اون دو مرتبه اول مالک زده ولایت بود. مالک میدونست دوتای اولی مشقیه، که من اینجا دارم میگم که اینا رو آرام تو تموم کن کار مالک. اصلا یک جا شما میبینی ولی میاد لعن میکنه که از ولایت مدارا رو، کاری که آقای امام صادق در مورد کی کرد؟ رفت بالای منبر لعنش کرد. یا خدا چه تحلیلی اون موقع دارید؟ مردم میشنون که از فردا فوش بنویسن به فلانی آقا زراره رو لعنش کنیم، هشام رو لعنش کنیم. بابا اینا بزرگی اصلا دار و نداره، از همینا هست، همینا روایت امام صادق بهت رسوندن. بله، رژیم خلافت تصمیم گرفته بود حلقه یک آقا رو بزنه، آقا امام صادق رو. حضرت با این کار جون اینا رو حفظ کرد. اینجا من میتونم بفهمم چنین چیزی؟ یک جایی هست اصلا ولی تعریف بی خود میکنه این نفر، یعنی بیش از حد. بعد به اون نتیجه بگیریم، بگیم آقا کل ارکان انقلاب و ستون انقلاب همین یه نفره، دیدی چقدر ازش تعریف کرد؟ نه. مثال همه رو از اهل بیت در تو مثال میزنم، از سیره اهل بیت. امیرالمومنین انقدر زیاد ابن ابیه رو تعریف کرده ازش که نکن. زیاد پسر باباش ابن ابیه هارون‌زاده بود، من اون باباش کیه؟ حاکم فارس امیرالمومنین بود دیگه، حاکم همین منطقه بوده. فارس اون موقع هم خیلی بزرگتر بوده تا بوشهر و اینجا هم بوده. خبر رسید معاویه حمله کرده به الانبار، شمشیر کشید تو همینجا، شمشیر گرفت یه خطبه آتشین علیه معاویه خون. این آدم به لحاظ شخصیتی و روانی نیاز به چی داشت؟ تعریف شدن. اگه ازش تعریف نمی کردی می برید. چرا؟ چون بچگیش فوش خورده بود. اینا قبل اینکه سیاستمدار باشن چی هن؟ آدم. آدم. معاویه خط و خوند، یه پیغام فرستاد برای زیاد، گفت سلام چطوری تو؟ خوبم. بگم شو فلان فلان شو با من چی کار داری؟ هیچی، میخواستم یه حقیقتی برات آشکار کنم. نمیخوای که هیچ؟ ها چیه بگو بنام. ما میدونیم بابات کیه. یه عمر بهش گفتن حرامزاده، حالا داری بهش میگی ابن ابی، پسر باباش، نمیدونیم کی. بعد کپ کرد، گفت چی؟ رفت 4 تا شاهد معاویه درست کرد که شاهد زنای ابو سفیان با مادر زیاد بودن، اسمش سمیه بود. بعد حتی خیلی بحث استلحاق انجام دیگه، خیلی شرم‌آور تو تاریخ بحث جزئیات هم حتی نقش شده، دروغ بودا. گفتن آره ما شاهد بودیم و اینجوری و اینجوری بود و فلان. بعد یهویی زیاد ابن ابی شد زیاد ابن ابی سفیان، گفت داداشمی. نخندید، الان دارم میبینم تو مملکتمون همین چیزا رو، و افسوس نمیشه آدم یه سری چیزا رو داد بزنه بگه نخند. بفهمیم هر تعریفی جایگاهش رو باید فهم. البته این مبادا باب بکنه تأویل کردن ولی رو. میدونی چی میگم؟ یه فرد میگه نه اینجا هست فلان چیز رو بیان. کسی میتونه این کار رو که همفاز شده باشه با ولی خودش، مزه دهنش رو. الان بعضی اینقدر غور کردن تو احادیث، خب حدیث بهش میدی اینجوری میکنه، این هم این بینگو کنی مال پیامبره خدا، دیدی میکنی در مورد مسواک زدنه، این یا مال امام صادقه یا مال پیامبره، این در مورد نفاقه، اینا بیشتر زمان امیرالمومنین مطرح بوده، این مال امیرالمومنین. مزه دهن اهل بیت رو گرفته طرف، بعد میبینی خال میزنه ها، چقدر با اهل بیت مانوسی میشه، چقدر اینجاست که کار سخت میشه. بابا آدم، این مردم که مسئولین ما قبل اینکه سیاست میشه آدمن، میبینن چه جوک برشون طرف کنه میخندن، یه چیز تعجب آور برشون، ای واقعا اینجوریه. مثل من تو بعضی اینا فکر می‌کنه اون از مریخ میان یه جای دیگه مثلا. مسئولین که سلام یه با تو فرودگاه یه بنده خدای ما تو دستشویی دید، تو صفحه دستشویی. عوض می‌خوام، گفت ای شما اینجا؟ گفتم آره منم دستشویی میرم والله. تعجب کرده مثلا. فکر ما به صورت نور دفع میکنیم مواد غذایی رو. بابا اینا آدم، مثلا دو تا مثال سیاسی براتون بزنم. یک کسی مثل کروبی، این من باش برخورد داشتم یه بار زمان دانش بودم، نباید یه چیزو 3-4 بار بهش میگفتی، قاطی میکرد. جدی میگم، اما همین کروبی مجلس ششم رو نگه داشته بود، یادتونه؟ مجلس ششم چه کج و کلاهی توشون بودن، نصفشون کارشناسای بی بی سی و وان، همین نگه داشته بود. منتها یه خلقیاتی داشت، احساسات برش غلبه میکرد. یه دانشجویی، تو یکی این سخنه اخیراً تازگی‌ها گفتم، یه دانشجویی کروبی رفته بود سخنرانی دانشگاه، یه بلند شد رفت پشت تریبون، بچه‌های بسیج دانشجو اونجا بود، ریشار ستیخ کرد و رفت پشت تریبون و گفت وقت گرفتی نما خود سآل برس. شروع کرد در وصفای کروبی صحبت کرد، ای هلو، ای شفتالو، ای فلان، به قول معروف دیگه برد، تو فلانی، تو زنگ، مثلا چی بوده، ساواک چقدر شکنجت کرده، چی چی چی، کلی کیف یا کروبی برگشت بودش که اما چند وقت پیش محمد قوچانی توی یکی از این نشریات این حرف رو دمه، محمد قوچانی هم از چرای شاخص نویسندگی در وقت وضع همین، بعد اینو در مورد شما گفته، یه هایی تو جمع برگشت گفت محمد قوچانی فلان خورده، پشت تریبون رئیس مجلس من میکرد. احمدی نژاد ندیدید؟ هی یه رو بیه رو میگفت 300 تومن چیکار کردی؟ ببین ریخته بودش به هم دیگه، ببین این میریخ به هم، 300 تومنی چی شد؟ هی حرف 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 حرف. خب نه که آخرش هم شنیدید دیگه، الا آخرش هم داشتن هاشفا رو جدا میکردن میکروفونا رو، بلند شده بوده یه عنوان تیکه و شوخی آخر گفته بود، حالا جدی گفته چی گفته، گفته که آخرش هم نگفتی 300 تومن چیکار کردی، نم عزم میخوام عزم میخوام برش، گفته رفتم باش ننت وقت کردم. یعنی کار به یه جایی برسه که یه روحانی رئیس مجلسی من میکنه. این میفهمید یعنی چی؟ این یعنی احساسات وقتی غالب بشه با یه نفر هیچ دیگه نمیفهمه، قاطی میکنه. بعد شما فکر میکنین مثلا سرویس های امنیتی روی همچین مسئله سوال، سال 88 هید روزنامه های اصولگرا تیتر میزدن رقیب آرای باطله در انتخابات، هی می‌خواستن تیکه بهش بنزن، آقا میگن رأی جومونگ، تو اون موقع جومونگ نشون میده، بعضی می‌خواستن رأی باطل بنویسن می‌نوشتن جومونگ. خب شنیدن جومونگا رو اگه رأی جمع می‌زدن از تو بیشتر، بعد این همزمانش با چی؟ با رئیس ستاد انتخاباتی خودش کرباسی، وقتی می‌خواست رأی بده بعد می‌نوشت کیه؟ او کروبی دیگه، نوشت میرحسین موسوی انداخت تو صندوق، به دوربینم نشون داد، له شد. از این ور حجمه، از اون طرف یه بهش یکی داره میگه تو شیخ اصلاحاتی، تو بزرگ مای تو چقدر شما تقوای دینی سیاسی در نظر میگیرید، تقوای دینی سیاسی شاخصهای انقلابی گری، که طرف بگه باشه باشه، 1,000,000 نفر دارن به من فوش میدن، 10 نفر دارن بهم خوب میگن، اما اینجا نباید آرمانهای انقلابو بذارم. احمدی نژاد به لحاظ روانشناسی یا آدم نشستن توی جا نیست. احمدی نژاد آدمی نیستش که تو مرکزشون تو ولنجک 4 سال بشه. احمدی نژاد آدمی نیستش که تو کوچه رو تنش کنی برات تو مجمع تشخیص اینجا نگاه کنه. حوصله سر میرون هستن. خب اون آدمی دوست بره سفرهای استانی اینور اونور بره، تو بازار از تو ماشین بیاد بیرون، دست مردمو بگیره، عکس بگیره، مصاحبه کنه با لری کینگ، با مایکل والاس، با کی کی، اینه اون آدم. همچی کسیه. خب بابا اینو مثلا آدمی که انرژیکه مثل خروس لاری کوچلوار تنش بکنی. ما نمیتونه دیگه. اینو باید چیکار میکرد؟ اگر فهمی بود این آدم باید چیکار میکردی؟ اینو باید میگفتی باری کلا شما بیا برو همون پیام‌های ضد صهیونیستی تو، پیام‌های عدالت خواهانت رو بیا رو تو سطح جهان بگو. هماهنگ میکردی؟ هر ماه، هر دو ماه، هر 6 ماه میرفت یه کشور چی؟ میرفت لبنان، میرفت ترکیه، میرفت هم کنفرانس خبری میذاشت، یورو نیوز میومد، فاکس نیوز میاد، کوف نیوز میومد، میشستن با اینا کل کل میکرد و پیام انقلاب رو میبرد. تو اونجا کارایی داشت. وقتی 3 ماه میخواست بلند شه بره هند نذاشتید، 3 ماه میخواست بره هند نذاشتن، هی سنگ اندازی کردن نذاشتن، امروز میشه این. کنفرانس خبری میذاره، بلند میشه میاد، این حرفا رو میزنه. امروز هم رفته تو ستاد خود ثبت نام کرده. ما نمیتونیم یکی هول بدیم. ببین ما از این ور میخوایم تقوای دینی سیاسی داشته باش، اما نمیتونیم بگیم که نه دیگه امیرالمومنین باش. هول میدیم یکی رو، رفتارمون غلطه. یه مثال از اون ورش گفتم، یه مثال چی؟ از این ور. اما این دوتا هم حق ندارن جلوی انقلاب چی؟ بیستن. اینا رو با هم قابل جمعه ها. تو اسلام قرض گرفتن مکروه، قرض دادن مستحب. می قرض کردن که راحت داره، اما قرض دادن چیه؟ مستحب. اینا قابل جمعه با هم. نمیخواد دیگه الان یه دی بیکار لم بدن فقط پول قرض کنن. قواعد اسلام رعایت بشه، یعنی تو باید دنبال یکی بگردی که پول بخواد برای قرض. تو از خودت بشه ثواب کنی. و اینا رو باید بفهمیم. اینا آدمن. مردم هم همین احساساتو دارن، آگاهی رو دارن. یک مثلثی بنده بارها عرض کردم، میگم یه مثلثی آگاهی، احساسات، منافع. اطلاعات به من شما میدن که آقا فلانی فلان کارو کرد، میگه بسم الله تا دیروز باهات بودم، از امروز دیگه چی شدم؟ هازا فراقم بینی و بینگ، ازت جدا شدم، تموم شد رفت. اطلاع نداشتم تو همچین حرفی زده بودی، اطلاع نداشتم تو همچین سخنرانی کردی، اطلاع نداشتم تو همچین دیدگاهی داشتی. یک موقع است اطلاع هم دارم، نگاه کن، اطلاع هم دارم، منافع هم در خطر میفته. اطلاع دارم فلان قانون، من نماینده مجلسم، اطلاع دارم فلان قانون تو مجلس تصویب بشه جلو فسادو میگیره، اما اگه اون قانون تصویب بشه خودم هم فلان زمینایی که اونجا زمین خاری کردم چی میشه؟ میپره. منافع دارم. یک جا هم چی شد؟ احساسات. نه آدمن، نه که توجیه بکنیم. اول گفتم اینا باید چی تمام، ببین امیرالمومنین تمام عالم آدم جلوش وایستادن، من و تو بودیم عمرن به اون فرد مشاوره نمیدادیم، یا حتی مشاوره چی میدادیم؟ غلط میدادیم، گفتیم بره کشته بشه دلم خنک شه. علی همچین کسی نیست. موارد متعدد ما داریم، مثلا تو مسئولین خودمون داریم افرادی که خیلی جاها میتونستن حرفایی بزنن سکوت کردن به خاطر به نفع نظام، چون نفع نظام از نفع این انقلاب، نفع این خونهای داده شده، نفع امنیت من و شما، نفع اون آرمان بلند 2000 چی میگم 124000 پیغمبری. بعضی این مملکت رو با یک کشور عادیه که میدونن، مثلا انگار سوئیس، انگار مثلا آلمان، انگار بابا اینجا شیعه خونه امام زمان شما توجیه نیست. چه خبره؟ شما با بیت المال اینجا بازی میکنید، شما با آبروی اینجا بازی میکنید. خب سال 88 خدا وکیلی شما نگاه بکنید، یک مشارکت 85% رقم خورد. ته زور امریکایی‌ها جامعهشون دو قطبی شد، یعنی اومدن رای بدن. همین ماجرا ترامپ بود دیگه، مشارکتشون چند درصد بود؟ 50%، نصف. کشتن خودشون رو نصف. 85% مشارکت میدی برای یه نظام یعنی چی؟ بعد اون فرصت تبدیل بشه به چی؟ بهشون قطعنامه 19 چند بود؟ 19 21 بود چند بود؟ که چه بلایی سر ما. اصلا میدونید که این قطعنامه اصلی تحریم بعد از 88 گذاشته شد، چون امریکایی گفتن عجب تحریم نشده اینا اینجور آماده چی هن؟ به جون هم افتادن. اگر یه تحریم هم بکنیم تیکه تیکه میکنن. اما عامل اصلی تحریم ها بنابر ادعای خود غربی ها اتفاقات 88 بود. خب اینا تو کدوم آتیش میخوان بسوزن مسببینش؟ این که نمیشه که ما هر دفعه به نفع همون یه چیز در اومد، یه چیز به نفع همون در اومد بپذیریم، به نفع همون در نیامد چیه؟ ردش بکنیم. توی انتخابات رأی آوردیم بگیم عجب انتخابات سالمی، رأی نیاوردیم بگیم چی؟ نه این من قبول ندارم، نمیدونم فلان، این غیر منصفانه. من یه بار با یکی از این دانشجو داشتم صحبت میکردم، گفتم ببین اصلا شما انتظار داری تقلب شده دیگه، خوبه؟ گفتم نمیتونی. گفت آها، گفتم ببخشید نظامو قبول نداره دیگه، درسته؟ گفت آره. گفتم خب بسم الله، قبول نداری، میخوای نظام براندازی کنی دیگه، درسته؟ گفت آره. گفت اصلا برای همین تو انتخابات شرکت میکنم، یعنی شرکت میکنم که با خود انتخابات بشه نظامو زد، یه جا به کسایی رأی میدم، کارهایی میکنم. گفتم پس تو توهم نباش، واقعی بجنگ. ببین من اگه میخوام برم با دشمن بجنگم باید بدونم چند تا سرباز داره چیکار. گفتم وقتی تو توهم تقلبی فکر میکنی زیادی، میری میخوری تو شکم تو سینه دشمنت، خب پس میزنی. همون سال 88 چند تا مؤسسه و اندیشه‌گر نظرسنجی امریکایی و غربی بعد از انتخابات تماس تلفنی با خونه های مردم گرفتن و پرسیدن به کی رأی داده بودید، کاملا صحت انتخابات تایید شد. این همون 60 خورده درصد. آره اون موقع مثلا احمدی نژاد در اومد. گفتم وقتی شما اینو، وقتی آیه دکتر صادق زیبا کلام میاد ایشون میفرماد که مثلا اون برهه گفتش که رقیب نرم روحانی مثلا فقط احمدی نژادن و قاسم سلیمانی، خب بگو احمدی نژاد اگه همین الان همینطوری بیاد 12 تا 15 میلیون رای داره، خب این یعنی چی؟ یعنی تایید رئیس تو 88 دیگه. یه نفری که کلی از رئیس ریزش پیدا کرده و سر داستانای دو سال آخرش و 11 روز خونه نشینی و فلان و اون جمعیت حزب اللهی دیگه مثلا به او رای نمیدن و فلان، هنوز اینقدر رای داره، یعنی چی؟ یعنی اون موقع اینقدر داشته دیگه. خب این درست نیست، این واقعا با یه امنیت کشور اینطور باره که بین پرسن. نکته آخر من عرض کنم دیگه، شما روزید و اذیت میشید. تحلیل سیاسی از نظر شما راجع به کاندیدای ریاست جمهوری تا الان چیه؟ ببین ما کاندیدا خب زیادن، من جریان ها رو بگم. یه جریان، جریان اصلاحاته، خب یه جریان، جریان اصولگراییه، یک جریان، جریان تکنوکراتاست، یک جریان، جریان عدالت خواهاست. نه اسمایی که مثلا میشه لیدراشون هم میگن. یک جریان، جریان اصلاحاتیه که با لیدری محمد خاتمی در واقع تعریف میشه. اینا شعاراشون بیشتر روی حوزه حقوق شهروندی و آزادی و جامعه مخاطبشون هم بین یک قشر خاصیه. اینها بعد از گره خوردن با در جریان 92 گره خوردن با جریان فکری توسعه محور و تکنوکراتا آیه هاشمی، اون عدول کردن از یه سری از شعاراشون دیگه. یعنی اینا هیچ وقت به خواب شبشون هم نمیدن که با هاشمی چه پیوندشه. زمانی که آیه خاتمی 20 میلیون رای آورد، دور بعد 21 میلیون رای آورد، این تصور در اصلاح طلبا به وجود اومد، در این جریان فکری که ما 21 میلیون آدم پشتمونن، پس از این به بعد نظام باید با ما چیه؟ راه بیاد. 21 میلیون آدمی که حق رأی داشتن، سن دارن، نری بچه مچه نبقولی. بعد چی شد؟ 84 اومدن پشت سر هاشمی، دور دوم احمدی نژاد رأی برد. 88 اومدن پشت سر چی؟ موسوی، احمدی نژاد رأی برد. انتخابات مجلس رو تحریم کردن، 65 درصد مشارکت بود. اینا نشون داد که چی؟ این تصور رأی ارتش 21 میلیونی تصور درستی نیست. این باعث شد که به آقای هاشمی نزدیک شدن، به مرحوم هاشمی نزدیک شدن. و اینجا بود که شما می‌بینید مثلا یک کسی مثل آقای عارف به نفع آقای روحانی چی میشه؟ میره کنار. یک کسی مثل عارف به نفع لاریجانی در مجلس، ریاست مجلس میره کنار. این چیکار کرد؟ این اصلاح طلبی رو از این حیث به مسلخ برد. یعنی با خودش میگه ما تا کی باید همین الان هم میدونی که بحث بینشون میانه، ما بازم باید بعد از این داستانی که بر برجام پیش اومد و مردم اینجوری بازم باید از روحانی حمایت بکنیم. این یک جریان. اینها که فعلا دارن میگن که ما پشت سر آیه روحانی هستیم، اما بالاخره طبعا یک کاندیدا رو میارن توی انتخابات که از فرصت حضور و مناظره ها و اینجور چیزا چیکار کنن؟ استفاده کنن. جریان بعدی جریان توسعه گراست که همون تکنوکراتای قدیمی هن. جریان فکری آیه هاشمی که آیه روحانی هم یه آیه هاشمی تو اشل کوچیک‌تره دیگه. اینها زیاد تو فاز آزادی اندیشه و این داستانا چیه؟ نیست. اینا دنبال توسعه هن. اینا دنبال اینن که مثلا از ایران یه سنگاپور بسازن. اینا دنبال ارتباطات اقتصادی با دنیا. از آن جهت که بعد از 4 سال این ارتباطات هم برقرار نشد، علل خصوص تو حوزه اقتصادی. و حتی یکی از الگوهایی که سالها معرفی میکردن تو دنیا، میگفتن ببینید یاد بگید به ما، میگفتن ترکیه، این بلاها سرش اومد، یه خورده اینا هم توی تنگنا قرار گرفتن. گفتمان سوم گفتمان عدالت‌خواهی بود که لیدرشون احمدی نژاده. اینها جامعه ای که مخاطبشن بیشتر قشر مستضعفن، شهرهای کوچیک، روستاها، اینا در مقابل اینها هم سر بحث در واقع اون دو سال احمد آخر احمد بین رأی احمدی نژاد روحانی خیلی رأی جامعه رأی مشترک دارن و یعنی خیلی ها 92 به آیه روحانی رأی دادن که دفعه قبل به کی رأی داده بودن؟ به آقای احمدی نژاد رأی داده بودن، یعنی رأی روستاها به آقای روحانی بود، نه به اون شدتی که رأی احمدی نژاد مثلا 90-95 درصد بود تو روستاها. خب اما تو روستاهای روحانی رأیش خیلی بالاتر بود. چرا؟ چون آیه روحانی اومد یک سری شعارهایی رو مطرح کرد که این مطلوب بود برای مردم. یک، اعتدال، نه افراط نه تفرید. ببینید نه من مثل این اصلاح طلبا میام از این حرفای آزادی خانه میزنم و اسلام و همه چیز زیر سوال بره، خب نه مثل احمدی نژاد میام ور میرم با نمیدونم دنیا و نمیدونم چه و چه و چه و چه هولوکاست و نمیدونم اینجور چیزا مثلا هزینه زایی کنم. خب من اعتدال. بعد مردم هم اون دو سال آخر فقط دعوا دیده بودن، دعوای ریاست جمهوری و مجلس رو دیده بودن، یادتونه این وزیرا میورد استیضاح میکرده فلان داستانی بود دیگه. خب مردم هم خسته شده بودن، گرونی بود، تورم بود. دو، ایشون روحانی بود. من یادم به پیرزنی داشت با آقای روحانی رای میداد، گفتم که یعنی ازش پرسیدم کیم داری رای میدی، کی میخوای رای بدی، گفتش که آقای روحانی. گفتم چرا؟ گوی کوچلواریا خراب کردن کارو، یه آخوندی رای بدیم. استدلال ایشون اینجوری بود. یک عده شعار دیگه ایشون که چی؟ هم چرخه هستی به چرخ هم چرخ سنه. خب خیلی حرف قشنگیه، حالا اینکه چقدر محقق میشه بحث دیگه است. گفت من نیومدم غرور ملیتونو بشکنم هستی رو جمع بکنم، هستی شده نماد غرور ملی شما، انرژی هستی حق مسلم شماست، پس من نیومدم حق مسلم شما چیکار کنم بگیرم. من یک کاری میکنم با تدبیر که این دوتا با هم قابل جمع باشه. اینم خوب بود. مورد چهارم دفاع و حمایت آقای هاشمی از او بود. هاشمی تو ذهن مردم ما و علل خصوص کسایی که دهه 50 به قبلن مساوی بود با سیاست مداری، اقتصاددانی. و اصلا همین که آقای هاشمی توی انتخابات شرکت کرد، انتخابات 92 خاطرتون باشه، قیمت طلا و ارز اومد پایین. خب این یه نویدی میداد برای مردم دیگه. بعد هاشمی به خاطر کبر سن، سن بالا، رد صلاحیت شد. چه اتفاقی افتاد؟ آقای روحانی حمایت که خود هاشمی هم میگفت دیگه، میگفت رأی روحانی چند درصد بود؟ 3% بود. من حمایتش کردم اومد شد 51-2%. خب اینا در مجموع باعث شد آقای روحانی رأی بگیره. پس یک جامعه مشترک هم بین این دو از این حس بود. این قشر مستضعف دغدغه معیشت داره. با نهی آقای احمدی نژاد برای ورود به انتخابات که جامعه دو قطبی میشه و تو این اسنا دشمن داره سوء استفاده میکنه، داعش رو کشوندن لب مرزمون. تو همین الان من داشتم با شما صحبت میکنیم، تو سیستان بلوچستان تو شهر سرباز درگیریه. خب دم انتخابات میخواستن مدل سوریه رو تو ایران پیاده کنن. مدل سوریه چی بود؟ توی شلوغی های خیابانی تیراندازی هایی صورت بگیره از سمت مردم به سمت نیروی امنیتی. سال 88 چقدر خیابونا شلوغ و پر انرژی بود، همه میومدن جلوی ستاد اون این شعار میداد، اون شعار میداد، نمیدونم چی، و اما کسی رو نمیزد. تهش حالا یه هولی میدادن، حالا مثلا فقط یه سنگی پرت کنه مثلا طرف. اما اینکه یهو یه کلاش در بیاری یه خشاب خالی کنه طرف مقابل، خب هیچ ایرانی این کارو نمیکنه. چند تا گروه این کارو میکنه. یک، کومول دموکرات که میدونه دیگه، اینا از پارسال بعد از 30 خورده سال اعلام جنگ مسلحانه کردن با ایران. مهمه. دو، داعشی ها این کارو چیه؟ شک داری؟ آدم خورا. اینا با عربستان واضح و مستحضرید که چیکار کرده، سر خطشون کرده، تو پاکستان داره حمایتشون میکنه، تو افغانستان داره حمایتشون میکنه، تو عراق داره حمایتشون میکنه و اخیرا هم دو هفته پیش فیلم فارسی دادن بیرون، بلاد فارس. یه دیگه از این فیلم های مؤسسه ما رو هم گذاشته بودن، چقدر خوب رصد میکنن ما رو. سه، منافقین. این داستان اعدامای 67، صوت منتظری اومد بیرون، اینا فکر اتفاقیه؟ جلسه منافقین تو فرانسه، ترک الفیصل وزیر اطلاعات، رئیس سازمان اطلاعات قبلی استخبارات در واقع عربستان رفت با مریم رجوی، حتی بحث خبر ازدواج اینا مطرح شد، فکر کرد الکیه. بعد خیلی سخته مثلا تو مملکت ما یک کلاش وارد کردن یوی وسط اون چی؟ شما سوریه چجوری شروع شد؟ هیچی. مردم به فرماندار شهرشون یکی از این شهرها اعتراض داشتن، اومدن تو خیابون. پلیس اومد جمعشون کنه. همه جا همینه. اروپاش هم تظاهرات میشه، گارد بیژن چیکار میکنه؟ جمع میکنه، چیز واضحه. اومدن جمع کردن، تیراندازی شد به کی؟ به پلیس. پلیس هم تیر زد به مردم. خون دیگه خون میاره. یه ندا آقا سلطان کشته شد، اونم کی کشت و اینا داستانای بود دیگه. هنوز که هنوز میگن ندا آقا سلطان. شما فکر کن یهو مثلا 100 نفر کشته شن، 200 نفر کشته بشن. اسلحه بین من. اینا کیان؟ اینا اون پدر سوخته ها. خب آقا اینا رو دید که به احمدی نژاد گفت نیا. گفت تو توانایی دو قطبی سازی جامعه رو داری. میای دو قطبی میکنه این اتفاقات این مسئله میاد. حالا احمدی نژاد میبینه خودش که نیاد، خوب دقت کن تو بنارتون بگم تحلیلش چیه. خودش نیاد ممکنه این جامعه رأیش مصادره بشه توسط اصولگراها. دوست نداره. میگه بارها میگه من اصولگرا نیستم، 84 هم اصولگرا به من فوش میدادن، من قبولم نداشتن فلان به همون. نمیخواد. خب راهکارش چیه؟ اینکه بقایی رو معرفی بکنه. با بقایی تا انتخابات بیاد، شعاراشو بده. حالا بقایی یا رد صلاحیت میشه یا تایید، دو حالت دیگه بیشتر نداریم. اگر تایید شد فبه ها، اگر رد شد چی؟ به همه بفهمونه من دیگه تو اینجا کاندیدا ندارم. ها که اصولگراها یا روحانی جامعه رأیشو چکار؟ مصادره نکن. دنبال اینه. الان هم این خبری که امروز رفته ثبت نام کرده، تحلیل من فعلا اینا رو باید ببینیم چیه. گفتن یه فیلم صوتی هم حالا داده بیرون، باید برم ببینم چی بوده. خب این که قبلن آیه مسئول رسانه‌ایش که بود جوان فکر آیه جوان فکر گفتش که ببینید احمدی نژاد این که توصیه کرد آقا نیا، مال اون موقعی بود که نه ترامپ رئیس جمهور شده بود نه هاشمی مرده بود. مال اون شرایط بود. شرایط الان چی شده؟ تغییر. اون موقع که این حرف و مصاحبه که زد، من یه خورده سنسورام آلارم داد. این یه آماده سازیه. این که الان اومده ثبت نام کرده میتونه فشار به شورای نگهبان باشه که بقایی چی بشه؟ تایید بشه. چرا؟ میگه ببین من با بقایی میام. اگه بقایی رد کنید میام. پس بقایی رو تایید کنید نیام. ببینید چی میگه؟ میگه من سهممو میخوام. من رأی دارم میخوام بیام. حرفش اینه. خب گروه چهارم هم اصولگراهان. اصولگراهان تو جمع مردم انقلابی، تو جمع اون یه کاسه رأی سیاسی تری داره نسبت به ببین احمدی نژاد تو قشر خاکستری رأی داره. قشر خاکستری یعنی مردم. همه قشر خاکستری که گفتم که دور قبل به روحانی رأی دادن. یه دیشون. ببینید از 85 درصد 88 تا 72 هفدهم درصد 92 12 درصد ریزش مشارکت تو انتخابات ما داریم. اینا کیان رأی ندادن؟ اینا یک سری از همین قشر مستضعفین بودن و یه سری از سکولارا بودن که دفعه قبل به موسوی رأی داده بودن. وقتی موسوی رئیس جمهور نشد دیگه دل سرد شدن نیومدن. خیلی شرکتی اما خیلی پررنگ شرکت نکردن. اینا باید اونا چه شرکت میکنن سکولارا؟ اونا ببین ما یه انقلابی الان دیگه اصلاح طلب اصولگرا بزن بازیه دیگه کنار. الان یه انقلابی داریم، یه غیر انقلابی داریم، یه ضد انقلاب. اینا ضد انقلابن. ضد انقلابا به شرطی تو انتخابات شرکت میکنن که با انتخابات بشه نظامو زد. معمولا سلبی شرکت میکنن، یعنی میان شرکت میکنن که یکی دیگه رأی نیاره. مثلا محکم اومدن تو انتخابات مجلس تهران از 92 حضورشون پررنگتر بود. اومدن شرکت کردن که جنتی مصباح یزدی رأی نیارن. حتی اینا تو لیستشون به کی رأی دادن؟ به موحدی کرمانی، به امامی کاشانی. موحدی کرمانی سالها رئیس حوزه نمایندگی سپاه بوده. اصلا نمیشناخت. میگفتم من به یکی از اینا گفتم، گفتم تو این لیست داری رأی میدی؟ موحدی کرمانی میشناسی؟ تو لیست شما داری بهش رأی میدی؟ فلانی رو میشناسی؟ سه چهار تا اسپردم. گفت نه. من تحلیل تو بی بی سی دیدم که اگه اینجوری رأی بدید این سه تا رأی نمیارن. توی این شرایط آقای روحانی و جریان ایشون اینا رو دوست دارن تحریک کنن برای حضور چیه؟ در انتخاب. اینا رو کی تحریک میکنه؟ یه سری پوزیشنایی که خود روحانی و مجموعه فکریش بگیرن، یه سری کاندیداهای مقابلم هستن. 92 یه سری از همین سکولار اومدن رأی دادن. ببین چرا اومدن؟ به خاطر اینکه جلیلی اومده بود. فهمید چی شد؟ بهش میگن رأی منفی. یعنی ببین میگه من اصلا میگم بهش میگه من کاری نداشته باش به کی رأی میدم. ازم بپرس به کی نمیخوام رأی بدم و اومدم که کی رأی نیاره. اینه. خب این دفعه چه کسایی میتونه رو تحریک کنه بر اومدن؟ هر کسی که خیلی نماد چی بشه؟ نظام بشه یا اون باز بحث احمدی نژادی رو تحریک بکنه اینا رو بیاره پایه. خب این اون بحثه. اینا باید مد نظر. یا اینکه مثلا این بحثی که پناهیان گفت توی بیت به عنوان ادبیات منقلی، این که مثلا یه صحبتی ذکر شد از یکی از ببین، یعنی یک سری فازها گرفتن که اینا تصور بکنن که آها ما داریم ضد حاکمیت داریم حرف میزنیم، ضد دوست ندارم بگم ضد آقا داریم حرف میزنیم، که بشیم نماد اون جامعه رأی اینا رو هم جذب کنیم بیاریم. اون جامعه خاکستری من به شما میگم تعیین میکنن رئیس جمهور، مجلس، همه چی که اینا، که اینا مردمن. یعنی چه مردمن؟ یعنی مردم. مردمم یعنی اون آدمایی که محرم مشکی میپوشن، جادو شمال هم یه وقت دیدی مثلا فلان آهنگم گوش کردن، کافرم نیستن ها، نه اونقدر متشرع و فلانن که بگن غنا و نمیدونم چیه. مثلا میدونی اگه میخواستی یه روزی فیلم این مردم رو بهشون بگی این فیلم چیه، اخراجی ها. شما فیلم که اخراجی ها چرا انقدر فروش کرد ها؟ برای که فیلم همین قشر بود. این قشر پهلوانی رو دوست داره، این قشر عاشق اون قواس هست، این قشر عاشق آتش نشان هست. این چی میگم؟ این قشر تیم فوتبالش ببره میرزه، غرور ملی داره، شادی هم میکنه. اینها بیشتر بحث معیشتی دارن و یک جاهای بحثای چی؟ با توجه به گسترش ماهواره و این شبکه‌های اجتماعی بحثای فرهنگی هم دارن. این جریان فکرهای روحانی به نظر من داره رو این دوتا کار میکنه. رو بحث معیشتی خیلی بعید اتفاق خاصی بیفته. میشه همین تحرکاتی که مثلا سود سهام عدالت و این سبد کالا و افزایش حقوق بازنشسته ها و این چیزا. خب بعد دو، اما مثلا ماجرا که اینا رو تحریک کنه، مثلا ماجرا کنسرت ها. یه تحلیل براتون بکنم اینا نقطه آخر. شما این سریال علل بدل رو نمیدونم دیدید یا نه، عید نشون میداد. حالا اونایی که دیدن میفهمن، منم خیلی کامل ندیدم، یک در میونده، اما اون چیزی که دیدم تحلیل خودم اینه. این یک رپورتاج تبلیغاتی بود برای آقای روحانی که نویسندگیش هم بر عهده اون مجموعه فکری آقای تنابنده بود، محسن تنابنده. اون روستا نمادی از ایران بود که یک ماده خدادادی داشت که تو زمین میجوشید و ثروتشون به واسطه چی بود؟ اون بود که اونجا آب معدنی بود و اینجا مراد چی بود؟ نفت. دو تا خان داشت، دو تا جریان چپ و راست و اصلاح طلب و بعدها اصولگرا، که تو سر کله هم دیگه میزدن. هر دو تاش هم چی بودن؟ فاسد بودن. درست شد؟ یه نفر بود به اسم علالبدر که کلی کلید تو گردنش بود، کلید از آن. خیلی آدم خوبی بود و نشون میداد که کاری تو مملکت نیست، همه جا همه رو کیا اینا میشینن میبندن. خب و این تا اینجای ماجرا. این روستا به شدت نیازمند این بود که خارجی ها پاشون باز بشه به اونجا. دنبال چی بود؟ آباریکشن، توریسم بود. اینا من توهم توته دارم باش. بعد یه دو تا نیروی انتظامی داشت که انتظاماتشون هم بی سواد بودن، با زه ری نوشته بودن و به دختر پسرها گیر میدادن. تو چی کاره ای؟ گشت ارشاد رو انداخته بودن تو روستا و خونه شونم یه خونه داشتن دو نفری مجرد اونجا بودن، بالکنش زندان بود. دیدید میچپوندن مردم تو زندان، رشوه میگرفتن، با همه برخورد نمیکردن. میدیدی مثلا با یکی جور بودن با یکی دیگه جور نبودن. اینم یک بعد ماجرا. این آقای علالبدل بهش میگفت تو بچه کی؟ میگفت من بچه همه اینام. میدید چی میگو؟ میگفتش که من پیدام کردن همه زنای اینجا به من شیر دادن، من با خیلی از اینجا من، یعنی فرزند اون روستا بود، فرزند همه بود. این خیلی واضح بود دیگه. آخرا ورق برگشت، اومد گفت ای مردم به من چیکار کنید، کمک کنید که من بتونم، یعنی تا قبلش من علل بدر بودم، انشالله این دور دیگه قراره کار بکنم، دور قبل علل بدر بودم، این دور قراره کار. همه اینا رو برای اینکه ذهن شما مخاطب رو بیاره تو داستان ریاست جمهوری، یک قصه گذاشتن کنار این که رئیس جمهور پاش درد میکنه و بعدن گفتن بابای رئیس جمهور پاش درد میکنه میخواد بیاد به این روستا. با این داستان چرا نگفتن شهردار؟ باورپذیرتر بود مثلا شهردار اونجا مثلا بخواد، استاندار بخواد بیاد. اسم رئیس جمهور رو هی میبردن که ذهن مخاطب به لحاظ رسانه‌ای تو این بستر فکری بره که چی؟ آخرش هم دیدی دیگه گفت من نمیخواستم افشاگری کرد، گفت تو زمینه اینجا رو اینجوری کردی، تو زمینه اینجا، و هر دو تاشون گفتش. و کلی بحثش هم سر چیه، یعنی اینکه، یعنی یک داستان این که آره دیگه همین گیرای دختر پسری گشت ارشاد داره چیکار میکنه، چرا ماهواره جمع میکنن، چرا جلو کنسرت ها رو میگیرن، ها چرا جلو فلان سخنرانی رو مثلا گرفتن و این چیزا. این میشه بستری که، یعنی 4 تا عنصر شما فرض کنید راهبرد نگاه کنید: 1 معیشت، 2 امنیت، خوب گوش کنید، 3 عدالت، 4 آزادی‌های اجتماعی. تو حوزه معیشت عرض کردم به خاطر که برجام جواب نداده خبری زیاد نیست. خب رأی منفی آقای روحانی رسیده به 40% که تو تاریخ ریاست جمهوری ایران سابقه نداشت. رأی منفی یعنی کسای 40% پرسش شونده گفتن قطعا ما به آقای روحانی رأی نمیدیم. به کی رأی میدیم نمیدونم فعلا، اما قطعا به ای به او رأی نمیدیم. ببین خیلی زیاده برای رئیس جمهور مستقر. 2 این توزیع معیشت پسی چی؟ حوزه عدالت اصلا سرتیترش یه کسی مثل آقای روحانی نیست. گفتیم که جریان عدالت بیشتر گفتمش اصلا اون ور احمدی نژاده اون وره نه. میمونه دو تا چیز: امنیت و آزادی اجتماعی. تو آزادی اجتماعی همین مثال براتون زدم. تو بحث امنیت اینو بولد خواهند کرد احتمالاً که آی مردم به ما رأی بدید، اگر به ما رأی ندید این پاسدار ماسترا میان سر کار مثلا. خب بعد اینا هم جنگ با ترامپو چیکار میکنن؟ درست میکنن. ترامپ هم که دیدی خلوچله، دیدی موشک زد، حالیش نیست، پس به ما رأی بدید که او یکی رأی نره. این میشه این 4، یعنی هر کی بخواد بیاد تو این 4 تا گفتمان بس، یعنی اصولگرا هم بخواد بیاد، هر کی بخواد بیاد تو این 4 تا گفتم. یعنی من دیدید چی گفتم؟ خدا وکیلی نگاه بکنید تمام جریانا رو گفتم، نقدمم گفتم، اگه هر جا یه جا گفتم روحانی اونور گفتم احمدی نژاد، اگه گفتم آقای روحانی بعد گفتم چی؟ آقای احمدی نژاد. یعنی من خودم ازم میپرسم میگم تو اصلاح طلب اصول گرام؟ میگم هیچ کدوم، من اصول طلب اصلاح گرام. یعنی چی؟ یعنی ما اصول انقلابمون رو قبول داریم، اگر در جامعه انحراف از اون اصول و فساد به وجود بیاد چیکار میکنیم؟ اصلاحش میکنیم. این باید درست، ما انقلابیم، اصلاح طلب اصول گرام مال شماها. خب من حداقل اینجوری نیستم. این نقدو به این جریانا که گفتم، نقد احمدی نژادو گفتم، الانم این رویه مثلا رویه خطرناکه. یعنی خود ببین خدا وکیلی این سید اولاد پیغمبر میبینید چجوری داره دل میسوزونه برای مردم، برای امنیت مردم. ببین با جنگولک بازیاشون چه کارهایی دارن میکنن. خب این صحیح نیست خدا وکیلی. بابا گفت دین ندارید لاقل، بابا ما شما برای ما مردم میخواید این کارو بکنید، خدا خرابکاری میکنید، این صحیح نیستش. خب این مردم اینقدر نجیبن، اینقدر ببینید کار به کجا رسیده. رهبری در مشهد اصلا حالیتون بود؟ اینم میفهمید نمیفهم؟ خاک بر سر ما. ببین کار به کجا رسیده. رهبری تو مشهد رفت بالای تریبون، پشت تریبون گفت آی مردم ما اینقدر سد ساختیم بعد انقلاب، ما اینقدر جاده ساختیم بعد انقلاب. یعنی بعد شأن یه رهبر تا یه جایی که بره به آمار سد سازی و آمار وزیر نیرو رو بیاد بره بگه، آمار وزیر راه بره بگه آقا من طرف مردمم، آقا به مردم داره فشار میاد، این خیلی بده. هی میگه تو 3000 میلیارد دزدیدی، میگه تو برو 8000 میلیارد خودت درست کن. میگه اه تو فیشای نجومی چی؟ میگه تو املاک تو درست کردی. خب مردم چی میگن؟ میگه چپ و راستشون دارن سر کله هم دیگه میزنن، ما سرمون بی کلامون انگار. متوجه چی میگم؟ خب این خیلی بده، مردم رو بی اعتماد کردن به یک نظام که یه جایی که رهبر مملکت بگه ما این نظام کارآمدی داشته، آبه ما این کارا رو هم کردیم. و این خیلی، و این شرم‌آوره به خدا قسم. اینا نانجیبیه. حالا میخواد از یه اصولگرا سر بزنه یا از یک اصلاح طلب، ما این کاسه بندی ها و این چیزا رو، ظرفا رو قبول نداریم عزیز دل من. اون چیزی که ما میفهمیم اینه که ما انقلابیم. یا آدم انقلابی هم تا آخرین قطره خونش پا وطنش وای میسته. زمانی که جنگ شد برید ببینید چند تا از این ملی مذهبی ها رفتن تو جبهه جنگیدن، چند تا از همین بچه‌ای که تو هیئت ها و یا سار الله زدن به سرشون یا فاطمه الزهرا گفتن رفتن خون دادن. پا ملیت هم که وسط بوده، اون کسی که دین داشته بیشتر وایستاده. نگفتم هوش این بوده، خیلی بیشتر این وایستاده. این وصیت نامه این شهدا، اصلا من تو کافر، اصلا از کشور اروپایی اومدیم. برید وصیت نامه شهدا رو بخونید ببینید بابا چی رفت وایستادن جنگیدن. این صحیح نیست که صبح تا شب هر کدوم اینا به خدای مسابقه خبری داره، من تنم میلرزه. میگم الان باز به کی میخواد بپره، به کی میخواد تیکه بندازه. سو خیلی بده مثلا این صحبتی که احمدی نژاد کرد که آقا سر ماجرا فهم. بله اون قوه قضاییه که زیر نظر من نیست. خب بله زیر نظر رهبری، چی میخوای بفهمونی؟ چی میخوای بگی؟ وزارت اطلاعات که اینجا، خب که چی؟ اینا خیلی بی‌شرمیه. یا یک چیزایی که یک سری مصاحبه که همین دولتی‌ها دارن میکنن، اون عبارتی که نمیدونم منقلی آتیش و اینا، اوج بی‌حیاییه. چه حرفیه؟ ما در شأن مسئولین، آقا باید تو در تراز قد و قواره تراز انقلاب اسلامی باشی. تو در اینجوری در تراز دل دهاتای کشور آفریقایی هم نیستید. این چه کاری دارید میکنید؟ جریان اصولگرایی هم که فکر میکنه الان صاحب انقلاب چسبیده، نه فقط من انقلابی هم، هیچ کی دیگه نیست. خودمون انقلاب کردیم، تو راه هم انشالله کلی ریزش داریم. ای منافق پدر سوخته، تو برون ور، تو برون ور، هیچ کی، فقط ما، هیچ کی نیاد، هیچ کی نیاد، فقط ما. یک سیستم بسته مزخرف بگیری حال بهم زنی. اون طرف هم یه دیگه کلا ول، همه خوبن، همه بیا اوباما تو هم انقلابی، بیا جورج بوش تو نظری نداری، بیا اوباما تو به جبهه انقلابونم. چیکار میکنید؟ انقلاب قائل بر جذب حد اکثری آدمی که سالمه، نمیدونسته پیام انقلابش رسیده، بسم الله میاد تو جبهه ما. اما نه پدر سوخته و دزدا و اینجا جای تو انقلاب ندارن. بابا این تو دل این گرونی ها فلان. آید دکتر توکلی رفته مشهد یه سخنرانی کرده، اگر ایشون سخنرانیش اشتباه بوده برید دستگیرش کنید، بگید چرا تشویش از آن عمومی کردی. اگر هم درست بوده بگه، میگه در همین چند سال، در 4 سال گذشته یکی از وزرا 1000 میلیارد تومان به ثروتش افزوده شده. آقا 1000 میلیارد تومان، آدم مخش سود میکشه. میگم یا راست یا دروغ دیگه. اگه دروغه واقعا این داره ذهن مردم رو خراب میکنه. بدبخت میگه آقا من گیر 1 تومان 2 تومان حقوقم هم 1000 میلیارد تومان. خب این دردآوره. باز میاد میگه آقا اونم دکل گم شده. یا خدا چیکار کردین؟ اون میگه وام چاه نفت غیب شده، نمیدونم. اینا به خدا بی حیایی، بی شرمیه. خدا بزنه اون کسایی که اینجوری دارن از دا به من. بهتون بگم معاویه هیچ غلطی نمیتونه بکنه ها، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه ها، دور خیمه امیرالمومنین از داخل شروع کردن ها، فراموش نکنید ها. یعنی اینا ما بگیم، ذهی خیال باطل، ذهی خیال خام که فکر کنید ما میذاریم سفین چی؟ تکرار بشه. این نگاه نکن، ما الان آروم نشستیم بخوام که میخوام کشورم آروم بشه. اگه روز به پاش به جایی برسه که نه صحبت بلند شدن و ایستادن باشه، گذشت اون دوره که مالک برگرده و بیان دوره خیمه رو، یه همچین چیزی تکرار نخواهد شد. فکرش هم نکنید. تو آخرین من که میکروفون دستمم، اون کسی قلم دستشون، کسی هر کسی هر کاری داره، اون بنا بیلشو ول میکنه، اون کشاورز کلنگشو میندازه، همون بلند میشیم تا بازم پای انقلاب وایسیم. مردم پای انقلابن، خب بایدن پای انقلاب وایستاد. و اجازه ندید شما رو به خدا یه چیزی بهت بگم، اینو برادرانه دارم میگم، شما معتکفید و اون کسایی که بعدن حرف منو میشنون به واسطه این دوربین دارن میشنون، شما رو به خدا دین و ایمونتون رو به خاطر کس دیگه نفروشید. ببین این خیلی حرف، یعنی یارو داره اشغالشو میکنه چون تو مثلا اون جریان ایکس سیاسی هستی، سینه خیزم خوردی زمین باید بری. نه پاش خودتو بتو، اشتباه کردم، آدم خوبی بود بد شد. نه نه فکر میکردم آدم خوبیه، مگه چه ایرادی داره آدم بپذیره؟ مگه چه ایرادی داره؟ من تو سخنرانی گفتم با من سال خودم سن و سالم موقع نداشتم،
جلو آقای خاتمی سرود خوندم. تک خانش من بودم. خاتمی تو نور چشم امتی، رهگشا و رهنمای ملتی، در راه خدمت به دین و مملکت بهره ما از سوی ایزد رحمتی، مقدمت بادا گرامی ای عزیز جان ما، آمدی خوش ای امید کشور و ایران ما. پس تو تش بخونم؟ من تک خانش بودم. بعد یه خورده گذشت هم سال اول. چرا؟ چون میدونم با اینکه من خیلی زود سیاسی شدم، یعنی توی خانواده‌ای، توی دوروبریایی که خیلی، بعد میدونم با اتوبوس رفت تبلیغاتش رو انجام داد و بعد شعارش چی بود؟ سلام بر سه سید فاطمی، خمینی و خامنه‌ای، خاتمی. بعد یک نمادی از خب دوره قبلش دوره آقای هاشمی واقعا دوره بگیر ببند بود. بابا ما داشتیم از مشهد عروسی بود، یکی از اقوام بود، داشتیم با اتوبوس برمیگشتیم. یادم فکر کنم شاهرود شریف آباد بود. جلو ماشینو گرفتن. تمام زنای ماشینو پیاده کردن، کیفاتونو باز کن ببین تو کیفا چیه. آقا شما تو با چه حقی این کارو میکردید که امروز مردمو زده کردید؟ هیچ وقت من اینو یادم نمیره. و پدر من نظامی بود دیگه. آقا اونجا گیر دادن به والده ما که این نمیدونم چیه به چشمی مالن. این چیه این تو؟ ای بابا ما عروسی بودیم، الان که نمالیدم که فلان. گیر بابای ما کارت شناسایی در من، خودم بابا من تو جبهه جنگیدم، من جانبازم، کارت در آورد. اصلا داستانی بود، اتوبوس میخواست راه بیفته من. خب این کارا اینا درست بود؟ اینا اصولی بود؟ اینا رو چه حساب این کارا رو صورت میگرفت؟ نظرات شخصی خودشون اما خیلی از همون آدمای به قرآن قسم، همون آدم که اون کارا رو میکردن الان شدن دایه دار آزادی. همین محسن مخملباف تو حوزه هنری آدمش حی و حاضر زنده است. محسن مخملباف تو حوزه هنری یه دختر پسر داشتن، بدبختا با من حرف میزدن، رفت گفت شما نامحرم اینجا دارید چیکار؟ گفت پدرشونو در آورد. فردین که بر توی ایران نذاش فیلم بازی کنه، میدونی کی نذاش دیگه؟ محسن مخملباف نذاش فردین تو فیلم بازی. میگفت اگه فردین بیاد فیلم بازی بکنه دیگه کی فیلمای ما رو نگاه میکنه؟ و همین آدم رفت اونور شروع کرد مستند ساختن در مورد اموال رهبری. یک شر ورایی که داده مهاجرانی در اومد که بابا دیگه میخواید نقد کنید دیگه اینجوری هم نه. من چند سال همسایش بودم، یه نقطه خاکستری توی اموال رهبری و بچه‌هاش نمیتونید پیدا کنید به لحاظ اقتصادی. خب ببین اینا همون اکبر گنجی که سر چهارراه ولیعصر پونس میکرد تو کله مردم، بعد الان رفته اون طرف منکر وجود امام زمان شده. یا آقای که همین الان نماینده مجلسه، همکلاسی ایشون تو دانشگاه امام صادق برای من تعریف میکرد. همکلاسی ایشون دوست بنده است. میگفت ما تفریحمون این بود آخر هفته میرفتیم نمایشگاه بین الملل تهران میریختیم، با لغت میریختیم، الله اکبر میریختیم، یه لغت زیر میزه اون یکی میکشیدیم فلان. الان ایشون شده بحث آزادی میکنه. یک عده با پوتین میخوان بلندشن بیان تو مملکت، یعنی مثلا این چه وضعی بود؟ آزادی بود مبنا نداشتن اینه دیگه. اون افراد یارو میگفت، یارو خوش تعریف میکرد، میگفت شرک غرب مجلس ختم بود، رفتیم اونجا، جالب گوش کن، رفتیم اونجا دیگه وقتم گذشته، نکته آخر بگم، اینا انقدر درد و دل من دارم از اینا بگم. میگفت اینا کروات زدن بعد بندگون خدا دل دم در وایسادن. میگم رفتیم اونجا، اونم نگاهی کرد اینا با این قیافه ها چیکار دارن، ما تو فک فرمولمون اینا نداشتیم. میگفت رفتیم جلو همینجوری که بنگو خوش اومدین، میگفت قیچم تو دستم بود، میگفت کرواتشو گرفتم قرچ اینو زدم، میگفت یه گلهمون زیر گلوی این بدبخت. میگه رو دکتر بود، پزشک بود. گفت ببین من پزشکم، ویزیتم ازت نمیگیرم، بیا ببینم مرگ چیه، درد لامصب درد تو چیه. با چرا اون رفتارها به پای اسلام گذاشته شد؟ یک چهره خشنی از اسلام نرم. از اون طرف هم گفتیم یه چی شلو ولو، این هر دوتاش دو سر انحرافه. متوجه شد چی میگم؟ دو سر انحراف. ما باید جامعه از این دو انحراف اصلاح کنیم، برگردیم توی اصول. جذب حداکثری آرمان ماست. همین بچهای فرهنگی رفتن دیدن رهبری چند ماه پیش، ایشون گفته بود شما این دوست ندارم اسمی که رو مردم میذارن بگی قشر خاکستری و نمیدونم چی، اما حالا که شما میگید برید خاکستری مایل به سیاه هم جذب کنید. بنده اومدم از همین آیه تتلو دفاع کردم، دیدید فیلمش اومد به وقت دستگیر شد، چقدر به من نوعی فوش دادن. گفتم بابا ایشون اومدن داره برای هسته‌ای میخونه، آهنگ خونده برای قاسم سلیمانی تو سوریه. نه تو دیگه کافری، دیگه نباید برگردی، تو تموم شد، باید دارش بزن بسوزونیدش. اومدن یه کمپین رو انداختن نه به رائفی پور، 4 تا خول. خب اومدن رو انداختن 4 نفرم بودن، فکر میکنید چی شد؟ هشتگشون فقط 4 تا عکس داشت، خودشون بودن همین 4 تا. خب برمیگردن مردم هم اینجوری زایتون میکنن، آخه چیکار دارید میکنید؟ این نیستا. تو نگاه انقلابی، تو نگاه انقلابی بشار اسد با اون زن سرلختش خیلی انقلابی تر از فلان آقاست با اون خانمی که یه چششو گرفته بگم. اما عاشق آمریکاست، دو تابعیتیه، بچه هاشون اون طرفن، تقی به توقی بخوره اموالشون رو نصف فرستادن اونور، تقی به توقی بخوره در رفتن. اینجا اون کسی که تو سوریه داره میجنگه مسیحیه، تو سوریه داره جلوی این تکفیرها میجنگه انقلابی تره. اون سنی که داره توی حماس میجنگه با اسرائیل انقلابی تره. فهم انقلاب هنوز ندارن یک عده‌ای. از یک عده‌ای که اینجا داعیه داره انقلاب فقط ما میفهمیم، هیچ دیگه چی نمیفهمه. خدا لعنتتون کنه که آبرو برای انقلاب نذاشتید، برای اسلام نذاشتید. یه صوتی یه عزیزی به من داد در مورد رهبری، از رهبری بود که در هیئت دولت داره، میگه کدوم دولته نمیدونم، ایشون میگه که من شنیدم قانون مدن تصمیم کردن که باید نماز جماعت رو چیکار کرد، به جماعت حتما باید خون. این عبارتشون نخیر آقا به شما چه؟ این کار جز این که مردم رو یا زده بکنه یا ریاکار و منافق بار بیاره هیچ حسن دیگه ای نداره. و قدیما ما استاد اخلاقی داشتیم، شیخ هاشم قزوینی، طلبا میادمش میگفتن، میگفتن آقا بعضی از طلبا نمازشون رو میندازن آخر وقت میخونن. ایشون با همون لهجه قزوینی خودش میگفت، آقا اینجا صداش لهجه قزوینی در میاره، میگه مؤمن خدا اجازه داد دست شما اجازه نمیدی. بعد این صوت من شنیده بودم، میگفتم چرا هیچ جا نیست، میگفت چرا نیست دیگه، یعنی رهبری رو سانسور میکنن. منو گذاشتمش تو اینترنت، کلیپش هم گذاشتیم تو اینترنت، اولین بار تا گذاشتیم مریلا زارعی گذاشت تو صفحش، بعد سحر قریشی گذاشت تو صفحش، سه تا صوت بود دیگه. یکی اونجایی که ماجر بعضی از این دختره بد حجاب صحبت میکنه، آقا میگه خیلی از اینا دلشون با ماست، نگاه نکنید عیب ظاهری داره، منم عیب دارم. حتی آقا یه چیز عجیب میگه، میگه که عیب من باطنیه، شاید بزرگترم باشه، ببینی که فکر کنه. یا آقا یه صوت دیگه باز میگه نه همه رو سه تا یکی کردیم. بعد رفت این تی وی پلاس هم رفت با سحر قریشی مصاحبه گرفتن که آقا شما یک صحبتی از رهبری گذاشتید فلان، گو آره اینستاگرام متاسفانه 50 60 ثانیه بیشتر نمیشد، بقیه‌اش هم میذارم به زودی، چون کلیپ 3 4 دقیقه بود. آقا تو اونجا میگه که یک جایی باید تجاهل العارف کرد، نباید بگی دیدم این بود، نه تو دزدی، تو منافقی، پدر سوخته، بعد بگی نبود، ولش کن، یه گوشه یکی زنا کرده بده یک داد بزن، آی زنا، به تعدادی که تو تکرار کردی زنا تکرار شد، اونجا کسی ندیده بود والله. تجاهل العارف کرد، نباید هیچ داد بیداد کرد. گفتگوی حرام دو نفر را گوش دادنش هم حرام است، ترتیب اثر دادنش هم حرام است. یه مرجع تقلید داری حرفو میزن، یه به شما چرا افتادید دنبال این کارا؟ آقا سر بحث قاچاق کالا میدونستید 70% قاچاق کالا از مبادی رسمی داره صورت میپذیره؟ 22 میلیارد دلار که هر 1 میلیارد دلار 100 هزار تا شغله، نزدیک 2.5 تا 3 میلیون شغل هر سال داره در اثر قاچاق کالای رسمی، بعد بهش بگید از مبادی رسمیه داره چی میشه. بعد آقا میگه با اون کولبرا کار نداشته باشید، اونا فوقش خیلی قاچاق بکنن چیزی نیست، اون لبه مرزم نه کارخونه‌ای دارن نه چیزی، نه بدبخت میشه. برید اینا رو پیدا کنید، کجا رفتیم پیدا کردیم؟ اینا رو مطالبه کنید توی ریاست جمهوری، اینا درد مردمه، درد مردم کنسرت و قرتی بازی و نمیدونم آها این دشمن اونجوری افتاده، اینا نیست، درد مردم اینه. چپ و راستتون دارن عوض میشن، اینا آیا عوض میشه؟ اینا رو باید پیگیری بکنید. ارزش نهادن به یک شیعه، اونجا که جون یه بچه شیعه نباید چه شیعه، کسی که تحت حاکمیت حکومت شیعه است، توهین به او، توهین به جامعه شیعه است، توهین به او، توهین به امیرالمومنینه. علی که نگران خلخال پای پیرزن یهودی است، میگه این توف بر جامعه شیعی است اگر همچین اتفاقی بیفته. بعد باید اوضاع ما سالی معادل یک جنگ تمام عیار کشته ها و زخمی های جاده ایمونه، سال 18,000 تا کشته 56,000 تا زخمی، لطوپار میشه طرف تا آخر عمرش معلوله، باید بیمه پولش رو بده، دیگه نمیتونه تولید داشته باشه. معادل جنگ اینا رو بیاد حل بکنید. همش ببین به جای اینکه بیاید مشکل ازدواج جوونا رو حل بکنید، 30 سالش شده نمیتونه زن بگیره، هیچی نداره، قیمت ها داره میره بالاتر. بیا خیلی کار بکنن. میدونی حکایتشون چیه؟ من دیشتم تو مشهد گفتم خیلی مثال خوشگلی. یه جاییه بلا تشبیه مسجد، مثل این مسجد یه در ورودی داره، دور تا دور دیوار کشیدن، سیم خاردار زدن، برق بس کردن، 10 تا کوری کدیل این پایین گذاشتن، بعد یه درم داره قشنگ تو میتونه در بیای تو. اینا حوصله ندارن دره رو درست کنن. همین چی میگن؟ عقلشون هم نمیکشه، بلدم نیستن دره رو درست کنن، اینجوری میکنن. میگن رو دیوار برو تو. آقا برق داره. پیگیری میکنن برق 380 ولتشو بکنن 220 ولت. یه دقیقه بعد اون بالا بندری به درخسی تا خودت رد کنی. بعدش حل میای تو. به خدا پدرت رو بیامرزه. بعد اون یکی جریان میاد. نه 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 آقا. چرا 220 ولت؟ من قول به شما میدم 20% کوریکودیلایی که اونجا گذاشتیمو بردارم. ببین تو لازم نه، اینو چی میگن؟ میگن از من حل مشکل اشتغال، از من حل مشکل ازدواجتو نخواه، برو تو خیابون جفتگیری کن. قول میدم پلیس نگیردت. همین چی شو؟ از من نخواه، برو اونجا هر کاری خواسته بکن، قول میدم آزادی. آره بیل بیلک بدن دست بچه، قاقانونو چه بدن دستش، بچه خر کنه. خب معلومه با دو تا تق و توق آه دیدی فلان به همان اینجوری شد، دو تا مناظره داغ و آتشینم تمیریزی بیرون الان سینه چاک میگه هرچی شد، یکی قرمز دستش میگه که بنفش خالدار دستش میگه که راه دستش میگه که چی. مردم روشن کن به این حرفا رو زدن هزینه داره. میگه چرا؟ چون چپ و راستش میزننت. سر اینجور مسائل اشتراک دارن ها، سر اینجور مسائل اشتراک دارن. بیا فساد رو پیگیری کن، چپ و راست میزننت. ما هم الحمدلله الذی کنار جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المومنی، این که فوش میخوریم از همه اینا، شکر خدا رو که چرا؟ چون هر دوتا اینا دو سر اشتباه هن. یه آدم انقلابی، یه آدم روشنفکر بروز با سواد معنوس با قرآن و اهل بیت و صحیفه سجاد، یکی از ویژگی های جوان انقلابی از نظر آقا شرکت در اعتکافه. 40 تا ویژگیشون احسا کرده، یه بار نرفتی بخونی ببینی اینا چیه. یکی شرکت در اعتکافه، به روز اهل جذب حد اکثری، آرمانها رو میشناسه، پر تلاش و پر انرژی جامعهش رو میسازه. هر بار به جوانها اعتماد کردن، جواب گرفتن. هسته‌ای، موشکی، 8 سال جنگ، فرماندهای جنگ چند ساله بودن؟ یه بار دیگه اعتماد بکنن ها، ببینید جواب میگیرید یا نه. بعد ببین این فرصت عظیم جامعه جوان تبدیل به تهدید. هر جا میری اینجا جوونا بد شدن، میگه جوونا بد، تو بدی، تو نمیفهمی. امسال هم که ظاهرن شیراز چی گفتن انتخاب شده؟ پایتخت جوانان جهان اسلام. عجب چقدر خوب به این مطلب رسید. خب سرتون درد آوردم. یکی هم برای من نوشته لطفاً در فرصت مناسب مطالعه کنید. اینم بهتون نشون بدم که ایشون هم ببینه که من حرفش خونافی نگم. محل سانسور مانسور نیستم خوی. بفرست همشو میخونم برات. اینم وقت تموم شده است. تعجیل فرج اون زمان صلوات نبفهم.